سلام، سال نوی همگی مبارک. امیدوارم هر جا که هستید سالمتن درست بدور از ویروس کرونا در این روزهای سخت قرنطینه باشید. پیش از هر چیز از همه حاضرین در لایفکستمون با عنوان هاتکست کمال تشکر رو دارم. من عبدالله افتاده هستم، پادکستر عصر پرداخت. همونطور که میدونید صنعت بانکی کشور در سالهای گذشته فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده که از جمله اونها میتوان به دغدغه‌های موجود بانکهای کشور در حوزه تحول دیجیتال، موضوعات پیرامون رمز دوم پویا، بلا تکلیف ماندن ارز رمزها، موضوع مهم اصلاح نظام پرداخت کارمزد، ابلاغ سیاست‌های کیف پول الکترونیک و بسیاری از موضوعات مهم دیگر اشاره کرد. با توجه به اهمیت این مطالبات از دکتر مهران محرمیان معاونت محترم فناوری‌های نوین بانک مرکزی درخواست کردیم در گفتگوی ویژه از راه دور با ما همراه شوند تا با ارائه برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه‌ها ابهامات موجود را به صورت شفاف با ما و مخاطبانمان به صورت زنده در میان بگذارند. قبل از آغاز این گفتگو از مدیران شرکت پرداخت نوین آریان وابسته به بانک اقتصاد نوین به خاطر حمایت از این برنامه کمال سپاس و تشکر رو دارم. شرکت پرداخت نوین آریان با هدف ارائه و گسترش شبکه بانکداری الکترونیک در فروردین ماه سال 85 تأسیس شد. پس از 11 ماه این شرکت توانست عنوان بزرگترین دارنده شبکه پایانه‌های فروش را برای بانک اقتصاد نوین برمقام بیاورد. امیدوارم پرداخت نوین آریان بتونه در سال 99 به جایگاه رفیع خود که در سالهای گذشته داشته در صنعت پرداخت الکترونیک کشور برگرده. من مجدداً از آقای دکتر محرمیان به خاطر اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن تشکر میکنم. سلام مجدد آقای دکتر، شما هم اگر میخواید به شنوندگان احوال پرسی کنید بفرمایید تا ما وارد گفتگو بشیم. در خدمت شما هستیم.
بله، منم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و به طور خاص تبریک عرض میکنم سال نو رو. آرزو میکنم که انشالله این مشکلاتی که این روزها همه دنیا رو فرا گرفته و بیزاری از مردم رو درگیر خودش کرده انشالله هرچی سریع‌تر برطرف بشه و ما شاهد روزهای آرام و خوشی در سال 99 باشیم که انشالله بتوانیم به کارهای اصلی و اولویت خودمون، هم از این که ما در صنعت بانکی باشیم یا همه یک کسب و کارها در حوزه‌های مختلف که واقعا این روزها آسیب دیدن، برسن. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم خدمت از واسه آقای دکتر، ما از اینجا که این گفتگو رو بعد هم به صورت صوتی در کانال پادکست ما منتشر می‌کنیم، خواهش می‌کنیم هستش قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم یه بیوگرافی از خودتون بفرمایید، از سوابق شغلیتون که بعد وارد گفتگو بشیم ممنون میشم.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب من از سال 74 در واقع وارد بازار کار شدم، بعد از دوره در واقع کارشناسی به عنوان کارشناسی الکترونیک در دانشگاه شریف و پشت سرم در واقع داشتم دوره فوق لیسانس رو میگذروندم که برای پروژه کارشناسی ارشدم وارد بازار کار شدم. یه مدت توی شرکت های در واقع حوزه تلکام کار کردم، کوتاه در مرکز تحقیقات مخابرات اون زمان بودم و بعد هم در واقع برای انجام پروژه کارشناسی ارشدم وارد شرکت خدمات انفورماتیک شدم. در شرکت خدمات انفورماتیک هم در حوزه‌های مختلفی در معاونت شبکه، قسمت آرندی معاونت شبکه، قسمت در واقع تحقیقات فناوری بانکی در واقع شرکت و همچنین به عنوان معاون شبکه شرکت و در شرکت زیر مجموعه هم به عنوان خاص شرکت خدمات انفورماتیک پردیس گستر کیش در واقع یه مدت مشغول بودم که پیه در واقع حوزه نوآوری رو در شرکت خدمات انفورماتیک یه بخشیش رو برعهده داشت و در نهایت هم از شهریور ماه گذشته در واقع همجور که دوستان در جریان هستن منتقل شدم به بانک مرکزی.
بسیار ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. این شکل در سمت جدید هم همانند سوابقی گذاشتتون موفق باشید. آرزوی توفیق واسه شما دارم. آقای دکتر محرمیان، واقعیتش اونقدر موضوع مشکل در حوزه مشکل که نه موضوع در اصل در حوزه بانکداری دیجیتال داری ما اهم موضوعاتی که به نظر میرسید نکات اساسی هستش در صنعت بانکی گردآوری کردیم. من اولین سوالم رو از این حیث مطرح میکنم که با مدیران و فعالان حوزه بانکی که من گفتگو میکنم یه جاهایی خیلی میشنوم که بانک مرکزی متاسفانه خودش به عنوان یکی از بازیگرا و مجریان و ذی‌نفعان در حوزه بانکی داره به واسطه شرکت‌های زیر مجموعه‌اش ورود میکنه. اگر لطف بفرمایید در اولین سوال بفرمایید که شما با توجه به اینکه حالا خیلی از جا شنیدیم روی کرده حوزه فناوری نوین رو دارید تغییر میدید، استراتژی شما در حوزه معاونت فناوری برای سال 99 چیست و آیا تصمیم دارید که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی رو به جایگاه نظارتی خودش برگردونید یا خیر؟
من پاسخ پرسش شما رو به دو قسمت تقسیم میکنم. قسمت اول در مورد استراتژی که فرمودیم، خب یکی از اولین کارهایی که در واقع من موقعی که مسئولیت جدید رو شروع کردم از همکاران خواهش کردم کمک کنن و انجامش دادیم، بحث برنامه‌ریزی استراتژیک بود برای معاونت فناوری نوین، که البته در شکل فعلیش و خروجی که الان داره بیشتر کارکرد داخلی داره. طبیعتاً راهبردها در حوزه اتفاقات بیرونی هم تأثیر جدی خواهد داشت، بنابراین من مختصری از خروجی این موضوع رو در واقع عرض می‌کنم خدمت عزیزان. سه تا در واقع محور راهبردی رو ما برای معاونت در نظر گرفتیم در حال حاضر: یکی محور نظام‌های پرداخته، یکی محور بانکداری دیجیتال و یکی محور نظارت هوشمند. حقیقتا بحث نظارت رو به طور خاص در واقع باید یه تاکید روش بکنیم، به خاطر اینکه بستن حلقه در واقع فیدبک توسط این قسمت انجام میشه توی بانک مرکزی و بانک مرکزی که در واقع نظارت نداشته باشه عملا یعنی چشم نداره. اون دوتا حوزه دیگه هم در واقع خود عزیزان آگاهی کافی برای اهمیتش دارن. ما رو این سه تا حوزه تمرکز خواهیم کرد. در حوزه نظام‌های پرداخت ما بحث‌های اصلاح کارمزد، بحث کیف پول و همچنین اصلاح مجوزها رو در دستور کار و با اولویت بالاتر قرار دادیم. در واقع توی حوزه بانکداری دیجیتال بحث نئوبانک، بحث فناوری‌های مالی و بحث بانکداری باز در واقع توی اولویت قرار داره و در حوزه نظارت هوشمند بحث ساختار دیتا، بحث اعتبار سنجی و بحث مبارزه با پولشویی توی اولویت قرار داره. ما به این مباحث ان شاءالله خواهیم پرداخت. من مطمئنم که در بین ساعت شما مواردی هست در هر کدوم از این حوزه‌ها به عمیق شیم و راجع به بیشتر صحبت کنیم. ما در واقع قسمت دوم پاسخ به پرسش شما که برمیگرده به شرکت‌ها، ببینید ورود در حوزه اجرا توی FMI ها یا در واقع زیرساخت‌های فناوری مالی رو از سال 2012 در واقع صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانک جهانی روش در واقع نظراتی رو اعلام کردند. ما در حال بررسی موارد هستیم و در خیلی از موارد ورود به این حوزه ها در شرایط خاصی اجتناب ناپذیر هست. منظورم از ورود در واقع ورود به معنی یک در واقع اینکه همه کار رو بخواد بانک مرکزی در دست بگیره نیست، بلکه بیشتر مباحث نظارتی، مباحث رگولیشن، مباحث جلوگیری از در واقع مشکلاتی که ممکنه توی یک در واقع FMI وجود داشته باشه هست و در بانک‌های مرکزی در واقع دنیا هم این قضیه کاملا سابقه داره و بستگی به شرایط در واقع حالا اون کشور یا اون منطقه روش نظراتی اعمال میشه و اقداماتی انجام میشه. ما هم موارد رو در حال بررسی هستیم و حتما مطابق آنچه که شرایط کشور اقتضا کنه و با در نظر گرفتن انگیزه های مهمترین انگیزه همونم انگیزه نظارتی در واقع هست که طبیعتا اینها باید در راستای وظایف اصلی بانک مرکزی باشه. انشالله در موردش اقدام خواهیم کرد و اگر تغییراتی لازم باشن.
بسیار هم عالی، ممنون از پاسخ که دادید. آقای دکتر، ما با موضوع جذاب اصلاح نظام پرداخت کارمزد صحبت کنیم. واقعیتش خب شدید من در حوزه رسانه فعالیت میکنم، با مدیران مختلف و جاهای مختلف صحبت های مختلف داریم. خیلی از دوستان معتقدن که ما اگر قرار هستش که دست بزنیم به اصلاح نظام پرداخت کارمزد، ابتدا به ساکن با توجه به اینکه خب خود بانک مرکزی به واسطه شرکت شاپرک و شرکت خدمات زینف هستش توی بحث کارمزد، با توجه به اینکه زینف هست بانک مرکزی. خب مثلا الان بحث کیف پول رو فرمودید، تو ماجرای کیف پول من در گذشته خیلی شنیدم، البته حال جدیدم به واسطه سیگنالای مثبتی که از سمت بانک مرکزی در حوزه راه اندازی کیف پول شنیده شده که حالا بهش می‌پردازیم، بهش خیلی شنیده میشد که آقا یکی از دلایلی که کیف پول توی کشور پا نگرفت به دلیل اینکه بانک مرکزی خودش زینف بود توی این مسیر، کیف پول عملا اجازه ورودش به کشور داده نشد. حالا نمیدونم اینو شما تایید می‌فرمایید یا خیر، چون به گفته حالا دوستان وقتی که کیف پول آفلاین بیاد و عملا کارمزدی بابتش پرداخت نشد و بخش بزرگی از تراکنش‌های آنلاین سوق پیدا کنه به سمت مسیر آفلاین، درآمدی شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی کم خواهد شد. خود این یکی از دلایل عدم اصلاح نظام پرداخت کارمزد شده. توضیح مبسوط تر بفرمایید در خصوص اینکه برنامه شما برای اصلاح نظام پرداخت کارمزد در کشور چیست؟ ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم، خب بحث اصلاح نظام کارمزد بحثیه که فکر میکنم همه روش متفق القولن، یعنی شاید به جرئت بشه هیچ کس رو نمیشه پیدا کرد که بیاد الان بگه که نظام کارمزد فعلی نباید تغییری بکنه و همین خوبه و به همین شیوه فعلی بریم جلو. نتایجی که اتفاق افتاده الان بابت نظام کارمزد، یک نمونهش رو فقط ما میتونیم به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، اینه که تعداد کارتخونای ما در واقع توی کشور اونقدر زیاد شده که سرانه تعداد در واقع کارتخان در کشور ایران جزء اولین ها هست در دنیا و تقریبا دو برابر نرم دنیا. خب این نشون میده که اونم توی شرایطی که بالاخره کشور در حالت تحریم قرار داره و بالاخره حداقل بخشی از این در واقع دستگاه کارتخان داره از خارج از کشور میاد، قطعاتش بخشیش هم که خب کامل داره از خارج میاد، نتیجتاً این واقعا نظامیه که باید تغییر بکنه و همه متفق القول هستن. بله. من فکر میکنم که در واقع پس توی این انگیزه تغییر در واقع نظام کارمزد ما هیچ مشکلی نداریم. مسئله‌ای که وجود داره اینه که چگونه این تغییر انجام بشود که هم منصفانه باشه، در این حال بازار رو هم سوق بده به سمت تکنولوژی‌های جدید در حوزه‌هایی که ما حالا ممکنه به جای بانک از کسای دیگه‌ای بخوایم کارمزد بگیریم حتما آلترناتیو داشته باشیم. به عنوان مثال تو تراکنش‌های خرد، خب ما میدونیم که الان ایران جزء کشورهایی هستش که با ارزش کم تراکنش‌ها هست، یعنی تعداد زیادی از تراکنش‌های خرد که همه این روزا مثال نونوایی رو مثلا میزنن داره میاد توی این شبکه. خب به جهت اینکه در واقع پول به صورت فیزیکی گردش نکنه خیلی خوبه، ولی هممون میدونیم که بس پرکتیس این نیست و تراکنش‌های با مبلغ خیلی کم خوب نیست به صورت آنلاین و به این ترتیب در داخل این شبکه انجام بشه. نتیجتاً بحث کیف پول به وجود میاد، بحث آلترناتیو در واقع این که اگر ما کارمزد رو بخوایم در واقع مبدأش رو عوض بکنیم مردم یک آلترناتیوی داشته باشن برای که ازش استفاده کنن. نتیجتاً ما بحث کیف پول و اصلاح نظام کارمزد رو در واقع با همدیگه باید جلو ببریم. همکاران من در بانک مرکزی چند وقتی که این موضوع رو شروع کردن و روی در واقع کیف پول دارن کار میکنن، قواعد مقررات اولیه اولیش رو در واقع در آوردن. به هر حال قطعا با عزیزان مشورت خواهد شد با حوزه های مختلف و طبیعتا نظرات دوستان بزرگواران روش اعمال خواهد شد. در نهایت ما امیدواریم که بتونیم در اسرع وقت قواعد مقررات کیف پول رو به سرانجام برسونیم و در عین حال در واقع بحث اصلاح نظام کارمزد رو هم بتونیم جلو ببریم که تو اون حوزه هم مشغول هستیم با دوستان حوزه‌های مختلف و فکر میکنم یه مقدار در واقع این ور سال در واقع بتونیم شتاب بیشتری بدیم به این موضوع، هرچند که به هر حال با این بحث بیماری کرونا که پیش اومد و یه مقدار جلسات و اختلافات دچار اختلال کرده شاید یک کندیه‌ای به وجود بیاد، اما تلاش میکنیم که فضای مجازی قضیه رو جلو ببریم و مشورتامون رو بگیریم و انشالله زودتر بتونیم این ماجرا رو به سرانجام برسونیم.
بسیار همالی. آقای دکتر، بحث نظام پرداخت کارمزد که میشه، من قبلا با آقای حکیمی معاون سابق فناوری موبین که صحبت میکردم، صحبت ایشون این بود که ما یه دوره توی بانک مرکزی اومدیم ورود کردیم در حوزه اصلاح نظام پرداخت کارمزد با سایت بانک مرکزی. بعد از اون خب این طرح خودتون میدید باش به دلایل مختلف به شکست منجر شد متاسفانه. پس از اون آقای حکیمی گفتن آقا ما حتی به بانک‌ها ابلاغ کردیم، همین الان اگر میخواهند عملا کارمزد از مشتریانشون تو هر حوزه‌ای بگیرن، این مجوز از سمت بانک مرکزی وجود داره. ولی خب متاسفانه این عدم همراهی بانک‌ها با هم دیگه و این بحث رقابتی بودن توی جاهای خودش باعث شده این رقابت ناسالم بشه، حتی بانک‌ها به جای که کارمزد بگیرن حالا بانک‌ها یا شرکت‌های پرداخت گفته میشه، حالا مستند هم هیچ جایی ما ندیدیم، ولی خیلی ها دارن میگن که حتی کارمزد هم پرداخت میکنن. اگر قرار باشه با این روش بریم جلو و آلترناتیو بالا سر بانک‌ها نباشه که باید کارمزد بگیرید، خب وضعیت مثل همین الانی که نگرفتند هست. ولی اگر که شما برنامه‌ای دارید که حتما دستوری بانک‌ها وارد حوزه کارمزد بشن و کارمزد بگیرن، اونجا بفرمایید نقشه راهتون چه، ممنون میشم. شما در گذشته شاید این بودیم که یه دستوری بانک مرکزی داد در حوزه عدم پرداخت کارمزد توی حوزه USSD که بانک‌ها رو الزام کرد که کارمزد ندهید. بانک‌ها از اونجایی که خب جذاب بود هزینه پرداخت کارمزد توی اون حوزه براشون هزینه بود، همه فلفور قبول کردن. ولی اینکه اینجا ما قرار باشه کارمزد از پذیرنده یا مردم یا به هر شکلی دریافت کنیم، یه مقدار قضیه متفاوته. بفرمایید اینجا تصمیم چیست، ممنونتون میشم.
خواهش دارید. البته به نظر من بحث این نیستش که خود بانک‌ها الان شروع کنن به کارمزد گرفتن یا نه، کما اینکه همین الان هم برخی از بانک‌ها تو برخی از حوزه‌ها دارن از در واقع مشتریاشون کارمزد میگیرن. مسئله‌ای که بوداره اینه که آیا بانک‌ها تو این حوزه با هم دیگه اون همراهی و هماهنگی کافی رو دارن یا نه. یکی از در واقع راهبردامون توی بانک مرکزی انشالله این خواهد بود که به وجود اومدن در واقع سنف رو توی این حوزه یه مقدار تقویت کنیم. سنف اتفاق خوبی که باعث میشه بیفته اینه که یه سری انتیتی در واقع از نوع خاص که توی اف ام آی دارن در واقع بازی میکنن، اینها رو نظراتشون رو تجمیع میکنه و در واقع موقعی که ما میخواییم نظرات رو بررسی بکنیم انگار با یک صدای واحد روبرو هستیم.
بله.
و من فکر میکنم که این اتفاق داره آروم آروم میفته. حالا به طور خاص در واقع توی بانک ها ما الان بحث کانون رو داریم، بحث شورا رو داریم، شورا هماهنگی، و انشالله این دوتا بتونن نظرات بانک ها رو به همدیگه نزدیک بکنن و در نهایت یه سری پیشنهاد رو اگر بیارن برای ما، مطمئن باشن که در واقع ما همراهی میکنیم با دوستان و تلاش خواهیم کرد به سمت حل مشکل بریم. البته باید این نکته رو هم پذیرفت که یه مقدار این قضیه به هر حال پیچیده شده. به قول شما یه دو به ماجرا ما تلاش کردیم نزدیک بشیم، مشکلاتی وجود داشته، عقب نشینی در واقع صورت گرفته، و انشالله حالا این دفعه تلاش کنیم که با درس گرفتن از در واقع دفعه قبل، تعامل نزدیک با حوزه‌های مختلف از جمله اصناف چون خیلی بله. مهم هست این قضیه، تلاش کنیم که بهترین تصمیم رو با هم دیگه بگیریم. ولی به طور خاص اگر بانک‌ها پیشنهادی داشته باشن، که البته من حالا این جمله رو جور دیگه ای مطرح میکنم، خواهش میکنم بانک‌ها پیشنهاد داشته باشن و موارد رو بیارن، کما اینکه توی جلساتی هم که تا حالا با هم دیگه داشتیم پیشنهادات خوبی مطرح شده، ما داریم تلاش میکنیم اینا رو جمع‌بندی بکنیم و انشالله اعلام بکنیم به در واقع حالا مراجع مربوط در گرفتن مجوزاش و در نهایت بریم برای اجرای ساختنش. اما عرض کردم این قضیه حواشی زیادی داره که باید سعی کنیم از الان حواسمون بهش باشه. بحث اصناف یکی از مهمترین این موارده که خب یک ارتباط تنگاتنگی با اون حوزه مورد نیاز هست. بحث‌های دیگه هم وجود داره که حالا ما تلاش میکنیم که در اسرع وقت به این حوزه بپردازیم، چون به هر حال فکر میکنم الان اولویت یک ما بحث اصلاح نظام کار.
بسیار عمالی. آی دکتر، با توجه به همون تجربه گذشته که اتفاق افتاد، واقعیتش من با نگاه رسانه‌ای به موضوع، یعنی دو زاویه بانک و مردم رو دیدم. در گذشته ما کیف پول نداشتیم، عملا اگر قرار بود که مردم کارمزد رو پرداخت کنند، راه حل دیگری برای اینکه کارمزد ندهند وجود نداشت و خود منجر به شکست شدن اون پروژه حرکت قبلی فکر کنم یکیش همین بود. الان اگر برنامه بانک مرکزی چیه؟ آیا قرار هست در حوزه نظام پرداخت کارمزد شما یه پکیج که شامل کیف پول الکترونیک که میتواند آنلاین و آفلاین باشد، که مردم اگر نخواستن کارمزد بدن توی پرداختای خوردشون، بتونن اونجا از کیف پول آفلاین استفاده کنن، که دیگه عملا اینجا انحصاری در اختیار بانک‌ها قرار نگیره که به واسطه اون بتونن درآمد بیشتری رو جذب کنن. اینو از این زاویه طرح‌ریزی کردن که شما بفرمایید برای کیف پول هم برنامه‌تون چی هست. من حقیقتش منتظر بودم، احتمال میدادم با در همایش نظام های پرداخت بانکداری الکترونیک شما آیین‌نامه کیف پول رو ابلاغ بکنید که خورد به موضوع کرونا و همایش هم برگزار نشد. آیا این که شنیده شده آیین‌نامه ها آماده است در حوزه کیف پول رو تایید می‌فرمایید؟ اگر تایید نمی‌فرمایید، قرارتون چی هست در حوزه کیف پول، چه برنامه‌ای دارید؟ ممنون می‌شم بگید.
ببینید، فکر میکنم راجع به کیف پول پرسیدی. در واقع ما چیزی که الان همکارانمون در واقع دارن روش کار میکنن بس ولت هست، ولت الکترونیک هست.
بله.
چند تا خط قرمز رو در واقع روش دیدیم. یکی بحث در واقع جلوگیری از خلق پوله، یکی بحث جلوگیری از پولشوییه، چون همین الان در واقع بالاخره موارد اینجوری وجود دارد در کیف پولهایی که توی بازار هست. البته ما بررسی کردیم خیلی از اونها سر خط هستن و خوشبختانه تمام قواعد مقررات رعایت کردن، بعضی هم تخلفاتی وجود داشته که تذکرات لازم داده شده. موارد دیگه‌ای که توی کیپ پول در نظر داریم میگیریم بحث تعامل پذیریه و همچنین بحث نظارتی که خب بسیار مهمه این موارد در نظر گرفته بشه. من فکر میکنم که با توجه به پیچیده بودن موضوع کیپ پول، ببینید الان شما تو کشورهای مختلف دنیا نگاه کنید، کیپ پول فراگیری که در واقع خیلی جای بگیم شبکه پرداخت رو کامل گرفته باشه تو حوزه کیف تراکنش‌های خرد و در مثلا یک کشور کاملا فراگیر شده باشه، تعداد مواردی که وجود دارد آنچنان زیاد نیست. به عبارت دیگه اونقدر موارد پیچیده است و اونقدر تعداد ذینفعان زیاده و مهمتر از در واقع تعداد ذینفعان، تنوع ذینفعان در واقع تو حوزه کیف پول، یا خب این قضیه رو به یه مسئله واقعا سخت و پیچیده تبدیل میکنه جای مختلف. اما خب بر ترتیب با حالا مواردی که داریم در نظر میگیریم، ما تلاشمون این هستش که یک در واقع کیپ پول فراگیری برای کل کشور بتونیم معرفی بکنیم و انشالله بازیگران بیان و شروع کنن به بازی کردن. مواردی رو هم فرمودید در مورد اینکه حالا شرکت‌های زیرمجموعه نمیدونم ممکنه جلوگیری کرده باشن، حقیقتاً چنین مواردی نیست. به هر حال ببینید، یعنی شرکت‌های زیرمجموعه هم مثل همه بازیگرایی که توی صنعت پرداخت فعال هستن ممکنه نظراتی داشته باشن، اما اصل قضیه در واقع عرض کردم خدمتتون بحث پیچیده بودن در واقع این بازار هست و ما حالا امیدواریم که بتونیم با اولویتی که برای این مسئله در نظر گرفتیم و همچنین از اون طرف بلوغی هم که تو بازار به وجود اومده، بالاخره الان ما کیف پول‌های خوبی داریم تو بازار و بازار این آمادگی رو داره و خوشبختانه این نیاز هم وجود داره، به نظرم زمان مناسبی هست که انشالله ما اینو بتونیم بحث تنظیمگریش رو انجام بدیم و کیف پولا بتونن در بازار به راحتی کارشون رو جلو ببرن.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه نکته دیگه‌ای که وجود داره در حوزه بانکداری باز، یکی از مطالبات مهم صنعت بانکی استاندارد سازی اشتراک داده تو حوزه بانکداری بازه. از اونجایی که خیلی از بانک‌ها الان حرکت کردن به سمت اوپن ای پی آی، بانک مرکزی برنامه‌اش چیه توی این حوزه؟ واقعیتش من خودم حالا به صورت خیلی غیر رسمی توی محافل خصوصی شنیدم که گویا بانک مرکزی تصمیم داره اصلا توی بحث حوزه اوپن ای پی آی مستقلاً خودش بیاد سرویس دهنده باشه، یه هاب ایجاد کنه، چیزی شبیه به هاب فناورانی که توی شاپرک ایجاد شده و خب عملاً اوپن ای پی آی توسط بانک مرکزی به متقاضیان داده بشه. این رو تایید می‌کنید و اگر تایید نمی‌کنید برنامه‌تون رو بگید که توی این حوزه چه برنامه‌هایی دارید؟
بله، ببینید، با تاکید صحبتی که قبلا هم داشتم رو مجدد در واقع اینجا عرض میکنم خدمتتون، ما یکی از وظایفی که در واقع داریم بحث نظارت توی بانک مرکزی. نظارت بانک مرکزی دنیا از تقریبا دهه 80 هستش که به عنوان یک جزئی از در واقع فاینانشال استابیلیتی یا در واقع ثبات مالی ازش نام برده میشه، یعنی اونقدر اهمیتش زیاده که به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات مالی در برابر ثبات پولی که در واقع باز یکی دیگه از وظایف اصلی بانک مرکزی است ازش اسم برده میشه. و در حوزه ثبات مالی حالا دو تا فانکشن مهمی که پیش ازش اسم برد، حالا سه تا فانکشن هست، من اینجا در واقع با دو تاش کار دارم. یکیش بحث در واقع نظارت هست به عنوان آن چیزی که ما در بانک‌های مرکزی تحت عنوان سوپرویژن در واقع میشناسیم، و یکیش هم بحث در واقع نظارتی که به طور خاص در حوزه نظام‌های پرداخت مطرحه که توی بانک مرکزی ایران هم دقیقا همین دوتا باکس وجود دارن و در حوزه خودشون دارن کار میکنن. راستش نکته مهم اینه که ما اگر به این حوزه ها توجه نکنیم، میتواند در دراز مدت فضای شبکه پرداخت رو دچار یک اختلالات و در واقع مشکلاتی بکنه که در دراز مدت جمع کردنش خیلی مشکل. من این مثال خدمت شما بزنم. حدود دو سال پیش در واقع بحث پرداخت سازها مطرح شد. بحث این بود که خب وقتی ما میتونیم پای یک در واقع خودپرداز یک پولی رو از یک در واقع، من دارم کارت به کارت سه طرفه رو میخوام مثال بزنم، از یک خودپرداز بانک سومی وقتی ما میتونیم پول رو از مبدا بانک A به مقصد بانک C در واقع B بفرستیم با خودپرداز بانک C، چرا این کار رو در فضای مجازی نشود انجام داد و با موبایل چرا نشه انجام داد؟ در حال مجوزی صادر شد اون روزها تحت عنوان پرداخت ساز. بانک مرکزی هم این مجوز رو به عنوان مجوزی که خودش صادر بکنه در واقع در نظر نگرفت، یه مقدار باز عمل کرد و گفت که خود بانک‌ها برن و در واقع با کسانی که متقاضی ارائه خدمات پرداخت سازی هستن قرارداد ببندن. و نکته که مهمی که میخوام عرض بکنم این قسمت قضیه است که نظارت رو هم واگذار شد به خود بانک. و عملا اتفاقی که افتاده الان یه چیزی حدود 80 تا ما پرداخت ساز داریم، از اون ور در واقع 30 خورده‌ای بانک داریم، یک شبکه در واقع خیلی پیچیده‌ای بین، منظورم از شبکه که میگم هم به لحاظ نتورکی هم به لحاظ سرویسی، بین این پرداخت سازها و بانک‌ها به وجود اومده. برخی از این پرداخت سازها واقعا در واقع تخلفات عجیب غریبی داره توشون اتفاق میفته، در این حال اون نظارتی هم که در واقع روز اول قرار بود انجام بشه حقیقتاً به اون شیوهی که باید شاید انجام نشده و در نهایت ما الان که به هر حال تعارف نداریم دیگه شاهد یک سری تخلفات در واقع از جنس، حالا من فقط یکیشو اسم میبرم، مثلا بحث قوم شرط‌بندی در واقع تو این حوزه داره انجام میشه که خب حقیقتاً قابل پذیرش است. ما قطعاً به این موزه ورود خواهیم کرد و نحوه ورودمون هم همین بحث در واقع هاب فناوران هست که داره مطرح میشه. هاب فناوران به هیچ وجه قرار نیستش که سرویسو جلوشو ببنده، اصلاً چنین چیزی معنی نیست، فقط قراره که در واقع اون نظام مناسب و اون نظم لازم و رو برگردونه به این حوزه و در این حال جلوی تخلف رو بگیره. چرا کسی که میخواد سالم در واقع تو این حوزه فعالیت بکنه به دلیل تخلفاتی که داره انجام میشه باید اذیت بشه و در واقع یک سری کارهایی رو بخواد انجام بده که در حالت عادی چه بسا که لازم نباشد. در این حال ما هم به عنوان در واقع رگولاتور اینزه برخی از کارهایی که لازم هست، برخی از آماری که لازم هست داشته باشیم و مواردی مانند این رو بهش دسترسی نداریم الان و حقیقتاً راجع بهش مشکل داریم. خب این رو در واقع چون بحث هاب فناوران رو مطرح فرمودید من همین مثال رو در واقع سعی کردم یکم بیشتر توضیح بدم. خب ببینید تو این حوزه ما حقیقتاً چاره ای جز ورود نداریم. من خیلی دوست‌تر می‌دارم از این که در واقع فضایی فراهم بشه که خود بازیگران بیان و به هر ترتیب اون موارد لازم رو رعایت بکنم و تخلفی انجام نشه، ما هم نیاز به ورود نباشه، اما خب حقیقتاً چاره ای جز این نبوده و بحث در واقع ورود هاب فناوران به این حوزه هم چیزی جز نظارتی که ما نیاز داریم که بانک مرکزی داشته باشیم نیست. یک فضای مشابهی هم در واقع توی فضای اوپن بانکینگ وجود داره. تو اوپن بانکینگ خب الان یه سری شرکت ها دارن فعالیت میکنن، اتفاقا فعالیتاشون رو گسترش هم هست، ما کاملا حمایت میکنیم از این موضوع، اما به هر ترتیب به یک استاندارد مشخص الان وجود نداره. خود به تجربه مشابه در واقع اتحادیه اروپا اگه نگاه کنیم تو این موضوع میبینیم که در فیبی یک، حالا به طور خاص EPA، یک تعدادی کارگروه رو چندین سال بر این زمینه مأمور کرده که روش کار بکنن. خروجی بعد چند سال در واقع شد PST نسخه 1 و بعد PST نسخه 2 و در نهایت الان داره تلاش میکنه که این قضیه رو پیاده سازی کاملش رو انجام بده. ببینید ما با یه چنین فضایی در واقع روبرو هستیم در داخل کشور و میخوایم که این رگولیشن به نحو مناسبی پیاده سازی بشود. البته اختلاف سلیقه‌ای وجود دارد، برخی از دوستان فعال تو حوزه معتقدند که برای اینکه این رگولیشن اعمال بشه نیازی به ورود بانک مرکزی نیست، در حالی که تجربه در واقع قبلی ما نشون داده که یک حضور حد اقلی به نحوی که ما بتوانیم نظارت خودمون رو اعمال کنیم روی شبکه واقعا میتواند مفید باشد و چه بسا که لازم است. نتیجتا ما یک صحبتی رو تو این زمینه داشتیم مبنی بر این که یه هاب این وسط باشه، ولی این هاب به مشتری نهایی قرار نیست سرویس بده. هاب در واقع قرار هستش که ارتباط بین شرکت‌هایی که در حوزه اوپن بانکینگ دارن کار میکنن رو و اوپن ای پی آی دارن ارائه میدن به بازار رو با بانک‌ها برقرار بکنه و از این بابت عرض کردم انگیزه فقط انگیزه نظارتی.
پس با این وجود احتمال این که شرکت هایی که الان تو حوزه اوپن ای پی آی دارن فعالیت میکنن بومای مختلفی شکل گرفته، اینا تکلیفشون چی میشه دکتر؟
اینا کار خودشون انجام خواهند داد، عرض کردم به هیچ عنوان.
پس فقط تو حوزه کارت به کارت این مسئله رو داریم دیگه، درسته؟ در حوزه اوپن ای پی آی
نه، سوء تفاهم نشه. ببینید در حوزه کارت به کارت بحث هاب فناوران مطرحه که در جای خودش توضیحش دادم خدمتتون. عرض بنده این بود که در حوزه اوپن ای پی آی هم با توجه به اینکه خدمت شما عرض کنم ما نیاز داریم یک سری موارد نظارتی رو اعمال بکنیم، ارتباط بین همینجوری که ارتباط بین پرداخت سازها و بانک ها از طریق یک هاب فناوران انجام خواهد شد، اینجا هم در واقع از طریق یک سامانه به اسم سامانه دیبا در واقع که بین شرکت هایی که اوپن ای پی آی رو ارائه میکنن و بانک ها قرار میگیرن. این اتفاق خوبی که میتونه بعد از این بیفته در واقع بحث استاندارد شدن هست و این که سرویسی که داره ارائه میشه استاندارد بشه. در این حال هر کدوم از این شرکت ها هم این توانایی رو دارن که سرویس خودشون رو داشته باشن و به هیچ عنوان ما وارد فضای رقابتی اونها نخواهیم شد. اینا در واقع مواردی که خودشون انجام خواهند داد، ولی به هر ترتیب عرض کردم ما کار نظارتی خودمون رو باید به صورت دقیق انجام بدیم و اطمینان حاصل کنیم که در واقع استاندارد اینجا پیاده سازی میشه. خود در آوردن استاندارد هم جزء اولویت های ماست، یعنی حالا شاید یک شکل بومی شده ای از PSD2 در واقع این وسط باید مطرح بشه که انشالله توی کارگروه بانکداری دیجیتال اونجا مطرح خواهد شد و حالا راجع به کارگروه ها من جداگانه خدمتتون توضیح میدم.
درسته. آقای دکتر، همونطور که میدونید بیزینس کارت به کارت سابقا متعلق بود به بانک ها. همه اتفاق نظر دارن که تنها جایی که نظام پرداخت کارمزد درست عمل کرد تو همین حوزه بحث کارت به کارت بود که مردم دارن هزینه کارمزد رو پرداخت میکنن و عملا بانک ها اینجا به جایی که هزینه کنن برعکس درآمد دارن. آیا هاب فناوران با توجه به حضور نظارتیش برای نظارت به عملکرد پرداخت سازها برای این سرویسی که ارائه میدهد قرار هست کارمزدی رو دریافت بکنه؟ و نکته دیگه، الان ما در حوزه کارت به کارت پرداخت سازهایی که دارن فعالیت میکنن به هر اسکیلی هیچ گونه درآمدی رو از محل سرویس کارت به کارت الان دریافت نمیکنن، فقط اینو از دریچه این که سبد خدماتیشون رو برای مشتریانشون تکمیل کرده باشن که به واسطه اون بتونن خدمات دیگری که براشون درآمدزا هستش رو ایجاد کنه، به اون واسطه حاصل دارن سرویس کارت به کارت رو میدن. ما با پرداخت‌سازا بعضیاشون که صحبت میکنم میگن آقا ما الان تمام حجم تراکنشمون اومده روی سرویس کارت به کارت، در صورتی که حتی یک ریال هم درآمد نداریم روی این موضوع و همونطور که فرمودید مخاطرات دیگه‌ای رو هم برای اونها ایجاد کرده به صورت ناخواسته، البته به گفته خودشون که خودش فضایی شده برای سوء استفاده در بخش قمار. اینجا این بخش کارمزد پس شد دو بخش، یکی این که هاب فناوران قرار هست کارمزد دریافت کنه توی این موضوع در آینده، دو این که آیا از اون سهم پرداخت کارمزد درآمد بانک‌ها دارن به پرداخت سازها درآمدی قرار هست داده بشود، یا یعنی اینکه اصلا تو این بخش کل عدد کارمزد تغییراتی خواهد کرد در آینده نزدیک یا خیر؟
ببینید تو این کار همونجوری که عرض کردم انگیزه اصلی ما بحث نظارت و جلوگیری از تخلفه. نتیجتا کاری که داریم الان انجام میده هیچ عنوان در واقع دنبال کارمزد توش نیست. ممکنه در واقع تغییراتی تو این اصلاح نظام کارمزدی هم که داره انجام میشه تغییراتی تو اون حوزه پیشنهاد بشه که قطعا خب مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ولی الان ما به هیچ عنوان در واقع دنبال تغییر کارمزد اون حوزه نیستیم. و خب البته عرض کردم توی اگر هم بخواد تغییر ایجاد بشه توی حوزه اصلاح نظام کارمزدی که خب طبیعتا با حضور همه بازیگران مطرح میشه و در نهایت تصمیم گیری خواهد شد، اما الان در واقع با حضور هاب فناوران قرار نیست در نظام کارمزدی اون حوزه تغییری حاصل بشه. ما فقط به دنبال جمع‌آوری این تخلفاتی هستیم که توی اون حوزه انجام میشه و همچنین بحث نظارت بانک.
درسته. این که پرداخت سازها از درآمد بانک ها کارمزد داده بشه فکر میکنم احتمالاً این توافقی بین بانک و پرداخت ساز، شاید بانک مرکزی اصلا ورودش اینجا هم درست نباشه. حالا پرداخت ساز اگه رایگان خب سرویس نده، اگر که بانک میخواد سرویس بگیره خب کارمزد بده، هر بخشی از درآمدشو بده به پرداخت ساز. اینجا نظر شما چیست؟
من اینو میخواستم بگم آیه افتاده. ببینید پرداخت سازی که میگه من هیچی درآمد ندارم، اصلا اینجا الان دارم سرویس میدم، خب پس برای چی داره سرویس میده؟ این نسلیسی بوده که کسی مجبورش بکنه. در این حال تعداد پرداخت‌سازها هم تو بازار میبینیم خیلی زیادن، اگه واقعا هیچ منافعی براشون نداره پس چطور اینقدر دارن در واقع سرویس میدن تلاش میکنن؟ و به هر حال یک سرویسی هم هستش که باید دارن با تک تک بانک‌ها صحبت بکنن، کلی در واقع زحمت و خلاصه کار داره براشون و در این حال خب میبینیم سرویس هم هست. حالا اینکه ما نمیدونم تو این حوزه هیچ کارمزدی نمیگیریم و اینا، بالاخره شاید حالا خیلی عبارت دقیقی نباشه. در این حال عرض کردم اولویت واقعا فعلی ما این قضیه نیست و عرض من اینه که ما در قدم اول واقعا باید این فضای بگیم حالا غیر شفاف، فضای پر از تخلفی که وجود داره رو انشالله یک سر و سامونی بهش بدیم. حتما در مورد کارموزش هم به هر حال پیشنهاداتی که عرض کردم تو اون قسمت اصلاح نظام کارمزد مطرح بشه رو بررسی.
بسیار عالی. خیلی دکتر، این روزها خودتون میدونید بحث بانکداری دیجیتال در کشور شده ترند. خیلی از مباحث و جلسات بانک‌ها این روزها در حوزه بانکداری دیجیتال هست. یکی از پایه‌های اصلی ارائه خدمات بانکداری دیجیتال احراز هویت مشتری یا همون KYC هست. که اگر نباشه خب بانک‌ها توی توسعه این سرویس یا خدماتی که توی این حوزه باید بدن دچار مشکل خواهند شد. به نظر میرسه که احراز هویت دیجیتال یکی از اوجب واجبات هست برای این موضوع. توی این فضا شما تصمیم دارید که مقرراتی رو تنظیم کنید یا قرار هست ابلاغیه‌ای صادر بشود یا فضا رو باز می‌ذارید بانک‌ها با صلاحیت خودشون اما با پذیرش مسئولیت خودشون توی این فضا وارد بشن؟ این رو هم بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید بحثی که در واقع تو حوزه احراز، اول من یه چیزی تاکید بکنم، احراز هویت با بحث KYC متفاوته.
بله،
شما موقعی که در واقع دارید از احراز هویت میکنید عمدتاً خیلی وقت، حالا نمیشه گفت همیشه، ولی خیلی وقت یک فرایند استانداردی که استپ با استپش هم مشخصه در واقع میارید اون وسط و یه سری کارهایی رو انجام میدید و در نهایت میگید من احراز هویت انجام دادم. تو KYC اصلا فضای یه مقدار در واقع فرق میکنه.
بله.
و حالا من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، عزیزان همه استظهار دارن. در ترتیب یه مثال ساده اگه شاید بخوایم بزنیم این هستش که من افراد خانوادم رو الان هر روز احراز هویت نمیکنم، یا مثلا برای وارد خونم بشم کسی من احراز هویت نمیکنه، ما همدیگر میشناسیم. یک چنین چیزی که من در واقع تم اصلیش رو هوشمندی میدانم رو ما توی بانک‌ها نیاز داریم توی این حوزه، از جنس اون هوشمندی که الان گوگل داره برای شناسایی هر کدوم از ماها. به هر حال میدانیم که گوگل الان یکی از در واقع سرویسایی که داره میکنه ارائه میکنه سرویس گوگل آتنتیکیشن هست. خب همین الان من وقتی که میخواستم وارد همین در واقع سرویس شما بشم با استفاده از همین سرویس وارد شدم.
بله.
صحبت اینه که به هر حال ما توی کشوری هستیم که تحت تحریم در واقع آمریکا هستیم، از اون طرف انتظار بر اینه که اصولا گوگل روی اینطور چیزها در داخل ایران هیچ سرویسی نباید بده، هیچ شناختی از ما نباید داشته باشه، ولی خب میبینیم که چنین سرویسی در واقع داره به خوبی ارائه میشه و اکثرا با اطمینان هم ما از این سرویس استفاده میکنیم. تم اصلی این قضیه بحث هوشمندیه. یعنی اگر هوشمندی وجود داشته باشد من فکر میکنم که خیلی از مسائل قابل حله. ما همین الانش یک سرویس در واقع، حالا اسم نمیبرم کدوم بانک و چطور، ولی سرویسی رو داریم که بانک‌ها داره استفاده میشه و به صورت تقریبا هوشمند، حالا تقریبا به دلیلی عرض میکنم جزئیات بماند، به صورت تقریبا هوشمند میاد و مشتری رو در واقع با چند تا سوال شناسایی میکنه و بهش یه سری سرویسایی که خب سرویسای هم سرویسای مهمیه، سرویس مالیه در واقع، جابجایی پول و چیزایی مثل این ارائه میکنه. خب این قابل انجام پس طبیعتا هست و ما هم مطمئن باشید که حمایت میکنیم از ماجرا. این شکل اول ماجرا، یا بگین طرف اول قضیه. طرف دوم قضیه بحث حقوقی و قانونی هست. قانونی مقدار فضاش متفاوته. حالا ظرف چند سال گذشته حقیقتاً بحث قانونی هم ارتقا قابل ملاحظه داشته در کشور. ما الان قانونهایی رو داریم که خیلی از این موارد داره پشتیبانی میکنه، اما باید بپذیریم که برخی از جاها قانون هم نیاز به تغییر دارد، چون بالاخره ته قانون بحث این هستش که اگر خدای نکرده به اختلافی در واقع مشتری خورد با بانک، مشتری ها با هم دیگه، حالا موارد دیگه، دعوایی پیش اومد، رفتن پیش قاضی توی قوه قضاییه، اونجا کار قابل انجام باشه و طبیعتاً به همین خاطر موارد قانونی باید از ابتدا در قضیه دیده بشه. ما این آمادگی رو داریم که این کمک رو بکنیم. منظورم از کمک این هستش که اگر عزیزان بزرگواران راه حل هایی برای این حوزه دارن، در واقع ما بیام کنارشون قرار بگیریم، بررسی بکنیم تا اونجایی که به لحاظ حقوقی مشکلی نداره، که خب هیچ مسئله‌ای نیست، اونجایی هم که به لحاظ حقوقی کمبودهایی وجود داره طبیعتاً ما هم بیایم و تلاش کنیم این قضیه رو حالا از مراجع مربوط به خودش پیگیری کنیم و مجوزهای لازم رو بگیریم. چیزی که توی ذهن من هست و خیلی امیدوارم که در واقع توی بازار به وجود بیاد، حقیقتاً جای خالیش رو احساس میکنم، وجود یک نهاد، سازمان، شرکت یا بالاخره یه انتیتی که بتونه سرویس آتنتیکیشن رو در داخل کشور ارائه بکنه. شاید برخی از دوستان بگن الان چنین سازمانی وجود داره و سازمان ثبت احوال رو نام ببرم. خب البته طبیعتاً سازمان ثبت احوال به عنوان سازمان رسمی که هویت همه افراد ایرانی رو وظیفه داره که داشته باشه، چک بکنه و در نهایت هر گونه تغییری رو ثبت بکنه توی اون حوزه و سرویس ارائه بده به دیگران، طبیعتاً وجود داره و حقیقتاً توی اون سازمان هم اتفاقات خوبی افتاده ظرف چند سال گذشته. اما بالاخره باید این رو پذیرفت که اون نگرش هوشمندی که در واقع من عرض کردم خدمتتون میتواند تکمیل کننده در واقع اتفاقاتی باشد که توی سازمان سوال افتاده. من این که چه سازمانی در واقع بیاد این نقش رو قبول بکنه رو الان راجع بهش صحبت نمی کنم، اما فکر میکنم که واقعا جای یک چنین سرویسی در کشور خالی هست و دعوت میکنم از همه عزیزان و فعالان در واقع این حوزه پیشنهاداتی اگر دارن مطرح کنن و ما هم کمک خواهیم کرد انشالله چنین سرویس و چنین سازمانی در کشور به وجود بیاد. به نظرم جاش خالی.
درست. آقای دکتر، من توی کامنت ها دارم میبینم آقای اینالویی میفرمایند که چرا از زیرساخت امضای دیجیتال برای موارد قانونی احراز هویت استفاده نمی کنید؟
اتفاقا امضای دیجیتال هم احتمالاً آقای اینالویی، آقای دکتر خودشون خبر دارن، در حال پروژه‌ای بود که چندین سال در دست اقدام و پیگیری بود و من فکر میکنم با تجربه شرایطی که الان وجود داره توی بازار کامل این قابلیت وجود داره که مجدد مطرح بشه و انشالله یه سلوشنی حالا با پیشرفت‌های تکنولوژی که تو این مدت اتفاق افتاده به روز هم بشه و ما بتونیم ارائهش بکنیم. اینم به نظرم جزء اون مواردی هستش که میتواند به این قضیه کمک کنه. ولی حالا من یه مقدار از بحث در واقع امضای دیجیتال بیام که بیشتر رو هوشمندیه چیز دارم تأکید دارم تا چیزهای در واقع قانونی. ما تو حوزه‌های قانونی استانداردها وجود داره، خیلی چیزا رو میشه واقعا بس پرکتیسا رو پیاده سازی کرد و برد جلو، اما حقیقتا فکر میکنم بحث در واقع هوشمندسازی ما رو خیلی میتونه کمک کنه این حوزه و عرض کردم تاکید من بیشتر رو اون طرف است، در عین حال که حالا بحث امضای دیجیتال، بحث هویت در واقع دیجیتال، بحث نماد که حالا به عنوان در واقع زیرساخت پیکی های این حوزه مطرحه، اونا 100% جای خودشون مطرحن و ان شاءالله سرویساشون رو ما بتونیم توی شبکه بانکی یه مقدار با بگیم در واقع نفوذ بیشتری انشالله ببینیم در آینده نزدیک.
بسیار عالی. خیلی دکتر، سال 98 یه تعداد برنامه زیر مجموعه معاونت مطبوع شما اجرا شد که مهمترینش رمز دوم یک بار مصرف بود. در مورد OTP خیلی از فعالا و مدیران از روش اجرا انتقاد کردن. یه توضیح بفرمایید که این مدل آیا با استانداردهای جهانی در حوزه امنیت تراکنش‌ها واقعا مطابقت داشت؟ نتیجه اجرای این پروژه تا به الان که تایم کمی هم نیست، نزدیک به 3 ماه حدوداً از عمرش می‌گذره، حالا البته خیلی دقیق‌تر بخوام بگم شاید نزدیک به 2 ماه هست، آیا منجر به کاهش پرونده‌های فیشینگ شده اجرای OTP؟ چون همین روزا هم دارید می‌بینید خودتون تو شبکه‌های اجتماعی متأسفانه روش‌های جدید دیدی باز پیدا شده برای اینکه OTP رو هم دور بزنن، یعنی این نشون میده که قطعاً OTP نمیتونه صد امنیت 100% رو ایجاد کنه و بیشتر ما فکر میکنم در کنار همین OTP حتی نیازمند اینیم که سمت مردم بانک ها باز هم فرهنگ سازی کنن که اون آدرس بار طولباری که بالا برای پرداخت های IPG شون میبینن به اون دقت ویژه داشته باشن. این رو هم توضیح بفرمایید ممنون میشن.
خواهش می‌کنم. یه نکته رو البته من تو فرمایشات شما تصحیح کنم، فرمون مهمترین در واقع اتفاقی که تو حوزه
یکی از مهمترین
آره من واقعا این رو قبول ندارم. من میگم که در واقع شاید بگیم با اولویت ترین ماجرایی بود که ما برامون پیش اومد، علتش هم در واقع رشد نمایی در واقع حوزه فراد بود که تو این قضیه داشت انجام میشد و یه زیست بوم عجیب غریبی به وجود اومده بود که دیگه چون من به اندازه کافی راجع به این مسئله صحبت کردم الان خیلی سر دوستان درد نمیارم، اما حقیقتا ماجرا طوری بود که اگر ما بهش ورود نمی کردیم در سال 99 فاجعه ای رخ میداد و حقیقتا در واقع حجم فراد اونقدر زیاد شده بود و مهمتر از زیاد شده بود این بود که در حال باز افزایش نمایی هم بود که دیگه واقعا جمع کردنش توی سال 99 به یک موزل جدی تبدیل شد. بنابراین یکی از پروژه‌های با اولویت در واقع ما بود، برای همین هم بهش ورود کردیم. حقیقتا چیزی که من دوست داشتم اتفاق می افتاد این بود که بدون ورود در واقع بانک مرکزی یا با ورود حداقلی در واقع این قضیه انجام می شد، ولی خب در ترتیب به پروژه حدوداً یه سال و نیم شاید نزدیک دو سال جلو رفته بود و در نهایت یه قسمتش مونده بود دیگه. حالا حتی اون حمله ای هم که تو خرداد انجام شد که این قضیه جمع بشه متاسفانه باز به سرانجام نرسید، باید جمع می شد ماجرا. یه راهکاری هم به عنوان یه راهکار یه پارچه در واقع ما این وسط به عنوان راهکار پیامکی که سعی کردیم مطابق استاندارد باشه و در عین حال یه بخشایش هم به صورت انتخابی در نظر گرفتیم که بشود پروژه رو سریع پیاده سازی کرد رو رفتیم جلو و خب به هر حال پروژه پیاده سازی شد و به سرانجام رسید. روش اجرای ما هم که عرض کردم یه بخشی از کار ما به صورت آپشنال چون دیده بودیم شاید هنوز به در واقع شکل نهایی خودش نرسیده، ولی در طرف مشتری عملا این اتفاق تا حدود زیادی افتاده. یعنی بعد از این مشتری بالاخره هر اتفاقی که باید میافتاد براش تا حالا افتاده، اهم از این که کسانی که رفتن اگر اپ نصب کردن یا مثلا از طریق پیامک این رو فعال کردن، به هر حال اون اتفاقات تا حدود بسیار زیادی افتاده و الان دارن استفاده میکنن. من روزانه در واقع آمار تراکنش ها رو مانیتور میکنم، تراکنش ها اهم از این که کل تراکنش ها چقدر هست، آمار موفقیتشون چقدر هست، تراکنش های ناموفق اگر وجود داره در واقع اشکال کجاست، عزیزان توی بانک مرکزی چک میکنن، کارگروه های وجود داره بررسی میکنن. یه سری مشکلات اون روز اول در واقع بود که اونا الحمدلله برطرف شده و خب مشکلات کوچیکی هم که وجود شاید هنوز داشته باشه اینها هم با سرعت و فوریت خوبی در حال بررسی و حل شدن. در این حال جاهای دیگه دنیا هم به همین سمت رفتن، ما بالاخره راه حل های مشابه رو داریم میبینیم که این اتفاق افتاده. ته ماجرا اینه که یک المان داینامیکی رو ما از طریق یک در واقع کانالی برای مشتری ارسال بکنیم. من خیلی در واقع مختصر و مفید عرض میکنم خدمتتون. خب طبیعتاً این ماجراهایی هم در اطرافش هست، ولی بالاخره این قضیه توی مسترکارد اتفاق افتاده، توی ویزا کارد اتفاق افتاده، توی اتحادیه اروپا از 14 سپتامبر در واقع همین سال 2019 در واقع بحث داینامیک لینکینگ اجباری شد، در کشورهای اطراف ما توی ترکیه هست، توی امارات هست. به هر حال این راهکار راهکاری نیستش که ما بگیم فقط توی ایران داره پیاده سازی میشه، اما خب در ترتیب ما برخی از قسمت‌های در واقع این راهکار رو به تدریج داریم فعال می‌کنیم و در عین حال باید توجه کرد که پروژه هم حدوداً یک دو ساله داره اجرا میشه و یه چیزهایی از قبل وجود داشته که خب طبیعتاً اونها هم موارد و مسائل خودش رو داره که باید مورد بررسی قرار بگیره. باز حالا این حرفایی که اگر گفته بشه مثلا چه این راهکاری جای دیگر دنیا وجود ندارد، خب این حرف قطعاً حرف دقیقی نیست. اما درست. در مورد موضوعی که به طور خاص این روزهای مقدار در واقع مطرح میشه، بحثی که تحت عنوان این که خب حالا با وجود رمز دوم پویا هم فیشینگ انجام میشود، بله ببینید ما این رو از ابتدا هم میدانستیم و فیشینگ هم با چیزهایی مثل داینامیک لینکینگ و 3D سکیور در دنیا به صفر نرسیده. اصلا بله. فقط اگر ما بخوایم تمام در واقع راه حل خودمون رو توی همین حوزه به این راهکار خلاصه بکنیم اشتباه کردیم. راهکارهای دیگه ای مطرح است. به طور خاص بحث هوشمند کردن در واقع پردازش تراکنش ها بسیار بحث مهمیه، بحث فراد منیجمنت بسیار بحث مهمیه، بحث دو مرحله‌ای کردن تراکنش ها مبنی بر این که اگر در واقع یک سیستم فراد دیتکشن فرادی رو این وسط تشخیص داد بشود از طریق ارتباطی که با مشتری گرفته میشه، کارتولدر گرفته میشه، اطمینان حاصل بشه از سلامت تراکنش، اینا مواردیه که قطعا تو دستور کار قرار داره. برخیش همین الان پیاده سازی شده و انقریب عملیاتی خواهد شد، بعضیاش هم در واقع در دستور کار هستش که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. پس این در واقع بحثی که داره مطرح میشه که مثلا حالا رمز دوم پویا دور زده شده، این حقیقتا در واقع بحث جدیدی نیست. یعنی عرض بنده اینه که وجود دارد و بعد از این هم وجود خواهد داشت. بود تا تفاوتی که در واقع کرده اینه که قبلا یک زیست‌بوم این وسط وجود داشت و یک سری ابزار اتوماتیک می اومد و کارت مشتری رو حالا اهم از پینش و پنش، پین دو و پنش و حالا CVV و بقیه مشخصات رو در واقع ذخیره میکرد و بعد اینها رو در اختیار یک گروه دیگه قرار میداد، میفروخت اینا رو، گروه دیگری بحث ماندگیری رو انجام میدادن، گروه دیگری بحث پولشویی رو انجام میدادن. خب خب به هر حال این زیست بوم الان آسیب جدی خورده و تقریبا یه بخش عمده ایش دیگه وجود نداره. اما درست. بله اگر کاربر همچنان توجه نکنه بره و در صفحه در واقع غیر امن اون در واقع اطلاعاتی که حالا از طریق اپ براش وارد شده یا حتی به پیامکش هم توجه نکنه، چون ما در داخل پیامک بحث مبلغ و مرچنت و اینا رو انشالله به زودی بخشنامش رو زدیم، انشالله به زودی پیاده سازی میشه و مشتری درست. در واقع اونا رو هم توجه نکنه و بره باز رمز دومش اونجا وارد بکنه، بله این امکان وجود داره، ولی خب بالاخره قطعا آمارش آمار پایین‌تری هست. ما ببینید آماری که پلیس 55% اعلام کرده آمار کاهش جرائم سایبری هست در بهمن نسبت به دی، یعنی اصلا قضیه بسیار کاهش جدی اتفاق افتاده و قطعا هم همینطور هست. اون دو خب بالاخره ما نباید این قضیه رو پایان راه فرض کنیم، کمان که هیچ وقت هم فرض نکردیم. پروژه های در واقع مربوط در حال اجرا و عملیاتی سازی شدن هست، ولی خب خوشبختانه اون قسمت اصلیش که با مردم در تماس بود میتونیم بگوییم که انجام شده و دیگه اگه مواردی از این به بعد هست و زحماتی هم هست برای شرکت هایی هستش که تو این حوزه دارن کار میکنن، برای بانک هاست، برای پی اس پی هاست، پرداخت یار هاست، پرداخت ساز هاست و خب بالاخره این بحث ارتقا امنیت رو همه باید کمک کنن. گام های بعدی ما هم تو این حوزه جناب افتاده، من انشالله امیدوارم بتونیم اینو در آینده نزدیک در واقع روش کار کنیم و اعلام کنیم که انشالله مباحثی مثل وان کلیک پیمنت که پرداختا رو خیلی ساده میکنه با وجود همون هوشمندی که من عرض کردم و بتونیم به بازار معرفی بکنیم. خب در این حوزه برخی از پذیرندگان هستن که خیلی خوب مشتریشون رو میشناسن، از مشتریشون چند تا آدرس دارن، تلفن دارن، رفتار مشتری رو کاملا ثبت کردن، خب به راحتی میتونن تشخیص بدن آیا این کسی که الان داره میاد خرید میکنه آیا خود مشتری هست یا نه. پس با پذیرش ریسکش قطعا ممکنه در واقع تو این حوزه بتوانیم راهکارهای خیلی ساده تری رو هم برای احراز هویت مشتری استفاده بکنیم و انشالله به سمت شرکت خواهیم.
درست. دکتر یه نکته در رفتار بانک مرکزی من میبینم. ببینید یه جایی الان صحبت طرح شد، بانک مرکزی خودش رو قائل به ورود بحث درآمد پرداخت سازها و نحوه ارتباطش با بانک نمیدونه و میگه آقا به من ربطی نداره، من توی این بحث درآمدی که بگیرن یا نگیرن ورود نمیکنم. از اونجای دیگه با راه اندازی و فشاری که از سمت بانک مرکزی به بانک ها اومد که باید رمز دوم پویا راه اندازی بشود، خیلی از بانک ها حالا مستقیم هیچ کسی این حرفو نمیزنه، همه گلایه‌مندن که هزینه ارسال پیامک واسه بانک ها بالاخره جزء سرفصل‌های هزینه‌ای ثبت میشه. اینجا چرا پس بانک مرکزی یه جا دستوری صادر نمی‌کنه که درآمد تقسیم بشه اینجا، ولی دستوری صادر می‌کنه که هزینه تحمیل بشه توی این موضوع؟ البته که یه جای دیگه هم یه دستوری دادید که هزینه حذف بشه که به نفع بانک‌ها شد در گذشته. تناقض رفتاره. الان که می‌فرمایید که دارید ابلاغ می‌کنید که کد مرچنت اضافه بشه و توی اون پیامک رمز دوم این تعداد کاراکتر که اضافه بشه، می‌دونید میشه دو تا پیامک به عنوان مثال، یعنی اگه بانک الان
نه نمیشه آقای افتاده،
حتی نمیدونم تعداد کاراکتر رو مدیریت کنه. آره شاید هم نشه، نمیدونم چون پیامک نیومده بانک ها مدیریت نکنه.
حالا دیگه اینو از من بپذیرید دیگه، میگم نمیشه دیگه. به هر حال ببینید ما اون فرمتی درست. که در آوردیم یکی از مواردی که حساس بودیم بهش این بود که این قضیه دو تا پیامک نشه و اصلا بحث هزینه‌ش هم کنار، به هر حال دو تا پیامک یه مقدار تأخیر در رسیدن پیامک ها ممکنه داشته. بله مدیریت خوبی رو هزینه پیامک ها انجام شد با اعمال معافیت و تقریبا در واقع 70% از هزینه‌ای که قرار بود بانک ها بابت پیامک در واقع بدن کاهش پیدا کرد و در عین حال از طرف دیگه هم راه حل های دیگه ای هم تو دنیا برای این قضیه وجود دارد. مثلا ارسال در واقع این پیامک، حالا نگیم پیامک بگیم رمز دوم پویا، از طریق اپلیکیشن های پیام رسان یا حالا موارد دیگه که این وسط ممکن است مطرح باشد. طبیعتا پیامک به عنوان دم دستی ترین راه حل که تو خیلی از جای دنیا هم استفاده می شده، از قدیم استفاده شد تو این راهکار، ولی این قضیه محدود نیست، مشتریان میتونن از راهکار دیگه هم استفاده بکنن. کما اینکه من خودم حالا به هر حال داریم اپلیکیشن هایی که توی شبکه بانکی از قدیم این قضیه ارسال پیامک رو برای ورود به خودشون داشتن، نمونهش حالا دیگه تعارف نداریم، بام بانکی بله. اشکال نداره اسم بزنیم، مثال خیلی خوبی هست. خب از قدیم موقعی که پیامک در واقع اونجا قرار بود بیاد، همزمان توی اپلیکیشن بله هم اون در واقع عبارت حالا رمز پویا اگر اسمشو بذاریم یا حالا رمز یه بار مصرف اونجا بهتره بگیم ارسال میشه و من خودم به عنوان مشتری بعضی وقتا از این استفاده میکنم، بعضی وقتا از اون استفاده میکنم. به هر حال اینا قابل مدیریت هست. در این حال حالا راجع به بحث پیامک من خیلی سربسته در واقع بگم، من فکر میکنم که بانک ها همین الان توی در واقع ضرر نیستن و نتیجتا خیلی مشکلی تون حوزه نداریم. در این حال با بالا رفتن حجم فرادی هم که داشت اتفاق میافتاد و حکمای قضایی که تو این حوزه داشت میومد و دیگه چه بسا بانک ها مجبور بودن که مبالغ زیادی رو صرف جبران در واقع این فرادی که اتفاق میفته بکنن، که حالا الحمدلله دیگه با این پروژه جلوش گرفته شد، ولی خب اگر اون رو در نظر بگیریم حقیقتا هزینه پیامک ها در مقابل اون جبران فراد هزینه بسیار بسیار ناچیزی هست و فکر میکنم که سرجم کل اکوسیستم از این قضیه گین بزرگی کرد و یک تقلب در واقع گسترده‌ای که توی شبکه داشت انجام میشد الحمدلله به حد بسیار بسیار زیادی محدود.
بسیار هم عالی، ممنون از توضیحات مبسوطتون. آقای دکتر، صحبت از این هستش که بانک مرکزی دو وظیفه ذاتی داره، یک تنظیم مقررات، دو نظارت بر اجرای اون. تو این حوزه رویکرد بانک مرکزی در خصوص تنظیم مقررات در حوزه فناوری‌های نوین مثل بلاکچین که حالا خب هیچ اتفاقی نیفتاد، به جای که مقررات تنظیم بشه کار استاپ شد، دو در حوزه نظارت و تنظیم مقررات از ظرفیت‌های رگتگ آیا قرار هست شما استفاده بکنید یا خیلی توضیحی هم تو این زمینه بفرمایید؟
قبل از این که بخوام در واقع فرمایشتون رو پاسخ بدم، تصحیح کنم فرمایش شما رو که در واقع وظایف بانک مرکزی رو معمولا اینجوری تقسیم میکنن: ثبات پولی، ثبات مالی و حالا اشتغال حد اکثری. نتیجتا این مواردی که جناب علی فرمودید بخشی از این سه تا وظیفه قرار میگیره که حالا بحث اقتصادی است و تخصص.
حتی من منظورم در معاونت فناوری نوین بود، بقیه معاونت ها که با شماست، من منظورم بخش شما بود.
اختیار ده. فرمایش شما متین. حالا بحثی که در واقع وجود داره در حوزه یه به طور خاص بلاکچین، ببینید بحث توقف نیست. حقیقتا تو دنیا راجع به این مسئله در واقع بلاکچین با یک بانک مرکزی ها با یک نگاه احتیاطی در واقع دارن وارد میشن. خب علت هم کاملا واضحه، ما داریم از سنترال بانک صحبت میکنیم و یه پدیده‌ای که فلسفه‌اش دیسنترالیزیشنه. طبیعتاً این دوتا با هم یه تناقضی دارن که این تناقضه حالا بالاخره یه جوری باید بهش پرداخته بشه دیگه، نمیشود چشم‌ها رو بست و این رو ندید. خب نتیجه این شده که تو خیلی از در واقع کشورها هنوز قانونی برای این حوزه وجود نداره، یا اینکه فقط مثلا توی حدود 20% از کشورها رمزارزها قانونی هستند، یا مثلا مبادله رمزارزها در حدود 14% از در واقع کشورها میشود به صورت مجاز انجام داد و تصریح شده این موضوع، یا فقط در 8% از کشورها به عنوان ابزار پرداخت میشود از رمزارزها استفاده کرد. حالا البته بحث رمزارز و بلاکچین رو من بهش خواهم پرداخت. میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون که بحث ما در ایران بحث در واقع توقف و به طور خاص توی بانک مرکزی به هیچ عنوان بحث توقف نبوده تو این قضیه. فقط خب بررسی‌های کافی و لازم باید انجام بشه. ما روی کردی که در واقع در پیش گرفتیم ظرف این چند ماه گذشته، روی کرد مثبتی که وجود داشته رو سعی کردیم تقویت بکنیم. به طور خاص در داخل بانک مرکزی حوزه‌های دیگری توی این قضیه به شدت درگیر هستن، مثل حوزه اقتصادی، حوزه نظارت، حوزه ارزی، که ما با اون حوزه ها خیلی نزدیک در واقع جلسات فشرده ای رو من از همکاران خواهش کردم برگزار بکنم با این عزیزان کاملا بیان تو این فضا قرار بگیرن. یک تصمیمی نیست که بگیم فقط حوزه فناوری در این زمینه تصمیم گیری میکنه. برگردیم به اون سه تا وظیفه در واقع اصلی بانک مرکزی، بحث بلاکچین و بحث رمز ارز، هر دوتا در واقع در اون وظایف ذاتی بانک مرکزی، بحث ثبات پولی، بحث ثبات در واقع مالی به شدت تاثیرگذار هست و نتیجتاً ما همکاری سایر عزیزان رو توی بانک مرکزی نیاز داریم، که عرض کردم داریم با جلسات فشرده‌ای موارد رو، هم از اینکه انتقال دانش باشه، انتقال تجربیات باشه، موارد دیگر رو داریم به اون حوزه‌ها منتقل می‌کنیم که انشالله راجع بهش تصمیم گیری بکنیم. اما نکته‌ای که در واقع نباید فراموش بشه این هستش که بلاکچین یوز کیس هایی که میشود براش در نظر گرفت بسیار بسیار تنوع داره و من فکر میکنم که میشود یوز کیس هایی رو در همین شرایط هم پیدا کرد که حساسیت کمتری در واقع روش باشه با
وظایف ذاتی در واقع سازمان‌های فعلی که تو کشور وجود دارن از جمله در واقع بانک مرکزی تداخل کمتری داشته باشه و به سمتش حرکت کرد، ما هم مطمئن باشید که حمایت می‌کنیم و کمک می‌کنیم. شرکتایی که الان مثال دارم میگم تو این حوزه دارن کار می‌کنن، خب خیلی‌هاشون اصلا راجع به بلاک چین کاری انجام نمیدن، دارن راجع به طور خاص رمز ارز کار می‌کنن. اونایی هم که تو رمز ارز کار می‌کنن باز خیلی‌هاشون فقط تو همین حوزه اکسچنج و در واقع مواردی مانند این فعال هستن. خب ده. یه مقدار در واقع نوآورانه تر اگر به قضیه نگاه بشه، خلاقانه تر نگاه بشه، ما یه مقدار بیشتر سوق داده میشیم به سمت بلاک چین. در حوزه بلاک چین هم باز عرض کردم چرا بریم سراغ چیزهایی که از همین ابتدا مشخصه که در واقع با وظایف ذاتی در واقع بانک مرکزی از جمله بحث خلق پول، بحث انتشار پول، حالا چیزایی مثل این در واقع تناقض‌هایی و کانفلیکت‌های جدی ممکنه داشته باشه. حقیقتاً مسائل رو زمین مونده ای من فکر میکنم توی کشور داریم که با بلاکچین بشود به سمتش حرکت کرد و ازش استقبال بشه در کشور. چرا ما سراغ یوزکیت هایی بریم که یه مقدار در واقع ابهام توش وجود داره و شاید صورت مسئله اصلی کشور هم نباشه، ولی به هر ترتیب عرض کردم ما این آمادگی تعامل رو داریم تو این حوزه. فقط باید عزیزان حالا تو هر حوزه‌ای که در واقع دارن کار میکنن از جمله این حوزه دقت بفرمایید که بالاخره یه سری چیزا وظیفه ذاتی بانک مرکزی مطابق قانون و نه من و نه هیچ کس دیگری نمیتواند این وظیفه را در واقع ازش چشم پوشی بکنه و در نهایت خب خط قرمزهای بانک مرکزی هست و باید رعایت بشه. اما عرض کردم ما از ایده های در واقع خوبی که تو این حوزه داده بشه سعی میکنیم بررسی کنیم، حمایت بکنیم و تلاش بکنیم که انشالله اون یوز کیس مناسبش در کشور کشف بشه، به وجود بیاد. منظورم از کشف بشه یعنی اینکه یه خلاقیتی در واقع این وسط مطرح بشه و ما بتونیم در واقع با چالش کمتری بهش بپردازیم. دوستان دقتم بفرمایید، به هر حال به عنوان کارهای اول این حوزه حقیقتا هر چقدر که مداقه بیشتری انجام بشه روش میشود انتظار داشت که در آینده این کار روانتر و بهتر جلو بره. کارهای اولیه که توی حوزه انجام میشه اگر فکر نشده، حالا فکر نشده خدا نکرده در واقع سوء تعبیر نشه، منظورم این که به اندازه کافی با ذینفعان مختلفش هماهنگ نشده باشه، چه بسا که جلو کارهای خلاقانه بعدی رو بگیره. عرض کردم ما حقیقتا آمادگی در واقع کمک توی این حوزه رو داریم.
درست. ای دکتر، شرایط فعلی کشور رو میبینید؟ ما تو شرایط حساسی وجود داریم. متاسفانه مبادلات بانکی ما با دنیا تو حوزه بین‌الملل دچار اختلال خیلی جدیه، به شکلی که حالا من اونایی که تو حوزه کسب و کار واردات و صادرات تجهیزات هستن به واسطه شغلی که دارم میشنوم گرفتاری خیلی جدی، حتی بچهای دانشجو برای انتقال پول خیلی کم به خارج از کشور دارن. رمز ارز میتوانست کمک کنه به کشور. من حتی توی یکی از صاحبه با یکی از مدیران شناخته شده حوزه داشتم، ایشون فرمودن که سفری رو تقریبا دو ماه پیش آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشور تشریف بردن مالزی، اونجا در حوزه های بانکی هم صحبت شد، تصمیم گرفته شد که ارز رمز استفاده بشه و اونجا ما دستمون خالی بود، چیزی نداشتیم که روی میز بذاریم. جالبه که ما شرکت خدمات انفورماتیک قرار بود توی این حوزه هم ورود کنه که حالا نمیدونم چرا ورود نکرد، که البته بهتر ورود نکرد از دید بنده، چون اگر میومد به عنوان شرکت حاکمیتی سریع اون بر شناسایی میشد، باز دوباره خود همون هم تحریم میشد و نمیتونستیم ازش استفاده کنیم. تو اون جلسه ای که آقای روحانی اونجا با حضور سران کشورها داشتن، من شنیدم که قرار شد تو مبادلات مالیشون از ارز رمز کشور قطر استفاده بشه. خب این شرایط که ما میتونیم از این فضا استفاده کنیم برای دور زدن تحریم ها، این تعلل تقریبا ما یک سال شاید از زمانی که بحث ارز رمز ها مطرح شد فرصت رو از دست دادیم. البته که همین الان شنیدم از بیت کوین بخشی از ساختار کشور، حالا اسم نمیبرم شاید همه بدونن، اینو نیاز نباشه من بگم، دارن از بیت کوین برای مبادلات مالیشون با دنیای خارج از کشور استفاده میکنن. خب چرا ما ارز رمز خودمون رو نداشته باشیم آقای دکتر؟
مسئله ای که مطرح میفرمایید یه بحث کلی هست به عنوان رمز ارز که خب خودش شقوق مختلفی داره. یه سری رمز ارزها تو اسمشو گذاشتیم رمز ارزهای جهان روا هستن که حقیقتاً به عنوان راه حل کلی تحریم نمیتوانن مطرح شن. چرا؟ ببینید پولای در واقع کوچیک میتواند از این طریق رد و بدل بشه، کمان که همین الان هم داره این اتفاق میفته. نیازی به در واقع بگیم رگولیشن ما هم تو این زمینه چه بسا که نداشته باشد، چون داره در حوزه مبادلات خارج از کشور داره استفاده میشه. اما ما اونجایی که داریم صحبت میکنیم از اتفاقی که مثلا در مالزی افتاد، این بحث کاملا متفاوته. ما اینجا داریم صحبت از یه رمز ارز منطقه‌ای میکنیم که موضوع این نیست که این رمز ارز منطقه‌ای را قطر منتشر کند یا ایران منتشر کند یا جای دیگری. موضوع
ولی افتخار بود برای ما که ما بدیم آقای دکتر.
اصلا بحث افتخار مثلا نیست. ما همین الان زیر ساختای در واقع این که این کار را انجام بدیم کامل داریم توی بانک مرکزی. ببینید یه نکته دوستان بهش توجه نمی کنن اینه که یه کشوری در واقع مثل کشور ایران که الان تحریم شده و طبیعتا تمام راه‌های ارتباطی مالیش با خارج از کشور توسط آمریکا تلاش میشه که بسته بشه، دیگه چیزی برای از دست دادن تو این حوزه نداره. بنابراین وقتی یه موضوع اینجوری مطرح میشه ما طبیعتاً تمام قد وسط میدون هستیم. صحبت طرف‌های ماست. ببینید هر معامله‌ای، هر رد و بدل شدن پولی دو طرف داره حداقل. و صحبت اینه یک کشوری مثل مالزی، یک کشوری مثل قطر، یک کشوری مثل روسیه، ترکیه یا حالا جای دیگه ای که در واقع تو این زمینه ممکنه علایقی داشته باشن که اونم نه به خاطر کمک به ما، به خاطر در واقع یه مقدار این بحث بگیم سلطه دلار بر بازار تبادلات بین المللی رو بخوان مورد چالش قرار بدن، ممکنه بخوان تو این زمینه وارد بشن. حالا صحبت اینه آیا اونها برای ارتباط با ایران آیا به اندازه کافی در واقع انگیزه خواهند داشت؟ این سوال بزرگیه که پاسخش در بانک مرکزی نیست و در جاهای دیگری باید به این موضوع پاسخ بدن. ما به لحاظ آن کار فنی و قانونی که باید انجام بدیم، یعنی انتشار یک رمز ارز منطقه‌ای، کاملا آمادگی داریم همین الان این کار انجام شد. مسئله واقعا پیچیده تر از این حرف هاست. من خواهش میکنم که عزیزانی که تو این حوزه در واقع فعال هستن، که البته قطعا از بند صاحب نظرتر هستن، این قضیه رو خیلی ساده در واقع نبینن و مطمئنم که نمیبینن. پیچیدگی های خاصی داره. ما مطمئن باشید که این قضیه برامون مهمه. بررسی های دیگری در حال انجامش هستیم که ببینیم چگونه میشود در واقع این کار رو با همکاری در واقع دیگران یا در داخل خودمون راه حل هایی براش پیدا بکنیم. به هر حال جزء وظیفه خودمون میدونیم. فقط دارم تاکید میکنم که اگر این حوزه به قولی به صورت در واقع بگیم با هیاهو و سر صدا جلو نمیره، معنیش این نیست که کاری در حال انجام است.
بسیار عالی. آقای دکتر، شما معاونت فناوری و نوآوری بانک مرکزی رو یدک میکشید. با توجه به تاکید لزوم رفع موانع پیشروی کسب و کارهای نوآور و حمایت از فینتک‌ها و استارتاپ‌های مالی در کشور به عنوان یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد فضای مجازی، بس نظام مجوزدهی رو تو کشور الان داره دنبال میشه توی جاهایی که حتما مجوز داده بشه به اینها. شنیده شده که از طرف دیگه شورای عالی فضای مجازی در حال شکل دادن به سبک تنظیمگری مبتنی بر محیط آزمون در کشور هست، که البته در دنیا به عنوان رگولاتوری سندباکس مطرح و معروف است. چرا اولا بانک مرکزی رأسا تو این حوزه ورود نکرده و داره شورای عالی فضای مجازی موضوع رو دنبال میکنه؟ نکته دوم این که آیا شخصا اعتقادی به رگولاتوری به سبک سندباکس دارید؟ اگه پاسختون مثبت تو این حوزه، از دید حضرت عالی سقف ریسک اقتصادی ایران چقدره و برنامه‌هاتون برای این موضوع چیست توی حوزه سندباکس هم بگید ممنون میشم.
باشه، خدمتتون هستم. در حوزه سندباکس من در این نگاه و این روی کرد هستم. فکر میکنم که من مقابط با یک کسب و کار در واقع که بزرگ شده و صدای من رو دار اینجا هم افتاده.
بله بله، صدایتون دارم. یه مقدار قطع و وصل بود ولی الان بهتر شد.
بسیار. عرض من اینه که در واقع نگاه ما برای یک کسب و کار کوچیک با یک کسب و کاری که در واقع جا افتاده و سالهاست داره کار میکنه، تو بحثای نظارتیش و بحثای تنظیمگریش کاملا نگاه متفاوتی باید باشه و نتیجتا ما از سندباکس حمایت میکنیم. من خواهش کردم قبل از عید در واقع دوستان کار روی این حوزه رو جدی شروع کنن و اتفاقا همین قبل از این جلسه اولین نسخه در واقع خروجی کارشون به دست من رسید. به نظرم بتوانیم در یک زمان محدود در واقع خوبی، که حالا اجازه بدید من زمان ندم به خاطر اینکه خدا نکرده بدقول نشم، ولی این هم جزء کارهاییه که با اولویت انشالله جلو خواهیم برد و سندباکس رو در واقع ما داشته باشیم. حالا اینکه توی چه حوزه ای اول کار این سندباکس عرضه بشه و ارائه بشه به نحوی که حالا فعالان اون حوزه بتونن واردش بشن، فعلا هنوز در موردش تصمیم گیری نکردیم، اما رویکرد قابل قبولیه. در این حال برخی دیگه از دوستانم توی کشور شاید به خاطر در واقع تأخیری که تو این حوزه ما داشتیم شاید ورود کردن و مواردی رو دارن انجام میدن. ما به همه عزیزان اعلام کردیم که دست همکاری همه دوستان رو میفشاریم و باشون همکاری خواهیم کرد. اما خب بالاخره وظایف ذاتی بانک مرکزی رو این وسط نمیتوان برون سپاری کرد و طبیعتاً توسط خود بانک باید انجام بشه. عزیزان دیگه‌ای که در حوزه‌های دیگه دارن کار میکنن رو هم ما از تجربیات و نظراتشون استفاده خواهیم کرد.
درسته. خب تا زمانی که زمانم اعلام نفرمودید که در این سند باکس کی میاد، کسب و کارهایی که الان دارن فعالیت میکنن تو حوزه‌های مختلف مثلا تو حوزه فینتک‌های مالی تصمیم به توقف کار اونها که ندارید در وضعیت فعلی تا سندباکس در بیاد؟ چون بالاخره الان یه تعدادی دارن یه سرویس هایی رو میدن که شاید از یه دیدگاهی حتما نیازمند قانون گذاری هست، که البته بعضی هاشون هم صحبت از این میکنه که ما از خودمونه که فردا صبح قانونش مشخص بشه که ما تکلیف کار خودمون رو بدونیم. تو این فضا هم بفرمایید که برنامه چیست؟ توقف که نداریم تا زمانی که سندباکس بیاد، یا برنامه‌های توقفی هم دارید تو این موضوع؟
ببینید سوال خوبی رو در واقع فرمودیم. این سوال نمیشود مطلق پاسخ داد که ما توقف داریم یا نداریم. برخی از حوزه‌ها هست که ما یک در واقع رویه مشخصی رو اعلام کردیم. حالا اون رویه مشخص ممکنه جزئیات توش معلوم نباشه ولی کلیات توش آمده باشد، از جمله همین حوزه بلاکچین و رمز ارز که ما اینا رو اعلام کردیم و خب تغییری هم در واقع الان نداره ولی داریم روش کار میکنیم، به شدت هم کار میکنیم. بحث هم بحث بین سازمانی هم هست، یعنی فقط در واقع سازمان بانک مرکزی چه بسا که مطرح نیست و ما با در واقع داخل بانک قسمت‌های مختلف داریم هماهنگ میکنیم اینو ببریمش جلو و به هر حال نسخه جدیدی ازش رو اعلام بکنیم. رویکرد حمایتی و نوآورانه و حمایت از خلاقیت و نوآوری است. برخی از حوزه‌ها هست که تا به حال چیزی نگفتیم راجع بهش.
بله.
در این حوزه ها اگر خدمتتون عرض کنم که بگیم اتفاق غیر منتظره ای بیفتد، مطمئنن معاونت نظارت بانک بهش واکنش نشون خواهد داد. چون ببینید بخش نظارت عرض کردم در بانک دو قسمت داره، یکی معاونت نظارت بانک هست و یکی هم در واقع قسمت نظارت ما در اداره نظام های پرداختمون که هر دوتا اینا فانکشنای خودشون رو دارن. پس ما اگر در واقع ببینیم یک کسب و کار کوچیکی هست و هنوز در حد و اندازه ای نشده که مشکل ایجاد بکنه، عملا تلاش میکنیم نگاهمون همون نگاه در واقع اغمازی باشد به ماجرا و تلاش کنیم همون سندباکسی که حالا شاید به صورت رسمی وجود نداشته باشد رو یه جورایی شبیه سازی بکنیم و بریم جلو. اما باید دقت بکنیم که اگر توش یک مسئله ای رو ببینیم، توش یک تخلف در واقع گسترده ای رو ببینیم، قطعا واکنش نشون خواهیم داد. وظیفه مونه و باید این کار رو بکنیم. نتیجتا یه سوال پیش میاد حالا برای فعالانی که تو این حوزه هستن و اون این که خب آقا اگه ما قرار تنظیمگری بشیم چرا زودتر این کار رو انجام نمیدیم؟ ببینید من یک چیزی رو بذارید با همه عزیزانی که دارن صدای منو میشنون صادقانه مطرح بکنم. ما برای تنظیمگری نیاز به منابع زیادی داریم. حقیقتا هر سندی که از داخل بانک مرکزی بیرون میاد و این قضیه در واقع محدود به بانک مرکزی کشور ما هم نیست و حتی محدود به تنظیمگر حوزه مالی هم نیست، تنظیمگرها در حوزه های دیگر هم با این مسئله به شدت دست به گریبان هستند که هر سندی که داره بیرون میاد حقیقتا کار وحشتناکی رو میطلبه. صحبت هم اینه که شما دارید عملا با تنظیمگری چیزی مشابه قانون رو میدید بیرون و این قانون باید توش حوزه های مختلف استثناءات اتفاقاتی که شاید خیلی کم به وقوع میپیونده اینا ها همه رو ببینید، بازیگران مختلف رو ببینید و در این حال تلاش کنید که نگاه منصفانه ای هم داشته باشید که در عین این که میخواید کسب و کار رو رونق بدید از اون طرف هم تخلفی صورت نگیره و مشکلی درست نشه. خب سوال اینجاست که آیا ما در بانک مرکزی
به این همه در واقع اتفاق نوینی که در حوزه فناوری داره میفته آیا میتوانیم واکنش سریع و مناسب بدهیم؟
بله.
دو، این که آیا اصلا درست هستش که رگولاتور در روز اولی که یک فناوری داره مطرح میشه بیاد و یک رگولیشن سفت و سختی رو بذاره و در نهایت هم با فاصله بسیار کمی به خاطر تغییرات تکنولوژیک مجبور شه اون رگولیشنش رو عوض بکنه؟ من راهکاری که در واقع به نظرم رسید برای این حوزه میتواند کار بکند اینه که ما با همکاری فعالان خود صنعت این کار رو بکنیم. ببینید الان در حوزه فینتک و در واقع حوزه استارتاپی که حالا به طور خاص اونایی که میاد تو حوزه ما عمدتاً فینتک ها هستن، ما یک انرژی خیلی خوبی داریم از جوانایی که میخوان کار بکنن، میخوان نوآوری انجام بدن ولی تکلیف خودشون رو نمیدونن. خیلی از این دوستان حالا شاید اول کار که تجربهشون یه مقدار کم هست از نبود قانون احساس خوبی بهشون دست بده و بگن که خب هست ما میریم تو این حوزه کار میکنیم، ولی به محض اینکه به یه مشکلی بخورن متوجه میشن که چه بسا این قانون یه چتر حمایتی هستش که بالای سرشون وجود داره و راه رو بهشون نشون میده و نبایدها رو در واقع بهشون میگه و خب به تکلیفشون از اول مشخص میشه. حالا اگر در واقع ما توی بانک مرکزی این منابع رو به اندازه کافی و این وقت رو به اندازه کافی نداریم که همه این حوزه رو با هم ببریم جلو، آیا یک راه حل نمیتونه مشورت گرفتن از خود این عزیزان باشه؟ راهکاری که در واقع من تو ذهنم هست و خدمت عزیزان چه در داخل بانک جای مختلف ما باشون در تماس بودیم خدمت همه عرض کردم این هستش که ما روی کردمون از این به بعد روی کرد مشورتی خواهد. ممکن است در برخی از حوزه ها چند تا جوان دور هم جمع بشن یه ایده خلاقانه داشته باشن و احساس کنن که خب بانک مرکزی باید تنظیمگری انجام بده و ما هم به دلیل این که در واقع اولویت های دیگری داریم برای کارامون، اولویت های بالاتری داریم، نتونیم در زمان کوتاه به اون حوزه برسیم. خب کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از خود این عزیزان کمک بگیریم، کما اینکه یک بار در سال 98 این کارو کردیم و از دید من چه بسا که مهمترین اتفاق سال 98 در حوزه بانک این بود. شما یعنی اسم دیگه ای رو به عنوان مهمترین حوزه اسم بردید، من گفتم نه، حقیقتا به نظر
نگفتم مهم، گفتم یکیشون.
آره البته بعداً تحسین فرمودین، ولی حالا به هر ترتیب می‌خواستم من اینو برای تاکید خودم عرض می‌کنم. تاکید می‌کنم این تغییر روی کرده چیزیه که میتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. ما یه تعدادی جوان داریم که اعتقاد داریم که آینده مال ایناست. اعتقاد داریم که اگه اتفاقی تو این کشور میخواد بیفته به دست اینا باید بیفته و اگر ما به این عزیزان میدون ندیم در واقع داریم جلو یک سری اتفاقات خوبی که تو این شرایط خاصی که کشور توش هست در واقع میخواد بیفته رو جلو اونا رو داریم میگیریم. پس این میدون دادنه میتونه با همراهی و همفکری خودشون باشه. ما یه جا به این عزیزان که حالا به طور خاص در حوزه لنتک در واقع داشتن کار میکردن و حالا اسمش رو خودشون گذاشتن تسهیلاتیار در واقع،
بله.
این اتفاق افتاد. خب معاونت نظارت ما ورود کرده بود از سمت بانک، عزیزان مواجه شده بودن با خطر تعطیلی کامل کسب و کارشون. من خواهشی که از این بزرگواران کردم بهشون این عبارتی که گفتم اینه، گفتم بچه ها ببینید من الان حقیقتا اولویت های بالاتری دارم، نمیرسم واقعا نمیرسم وقت بذارم، در این حال کار شما هم برای من خیلی مهمه. مهم بودنش از جنس عدد و رقم مالی نیست، از جنس اون اتفاقی که گفتم تو آینده میخواد بیفته، از جنس این میدون دادن به این بچه هاست. ازشون خواهش کردم خودتون برین کار بکنید در واقع روی تنظیمگری این حوزه و یه سند اولیه‌ای رو بچه آوردن که حقیقتا من اون لحظه‌ای که در واقع اون سند رو خوندم جز یکی از بهترین لحظه‌های این 6-7 ماه در واقع طول کاریم بود توی بانک، از این بابت که خب دیدم بچه‌ها واقعا این توانایی رو دارن که هم از دید تنظیمگر و هم از دید بازیگر و بازیگر کسب و کار و هم از دید مشتری نهایی به قضیه نگاه بکنن و یه زمین بازی خوبی رو طراحی کنن. خب مستند اومد توی بانک، بررسی اولیه با همکاری در واقع معاونت نظارت روش انجام شد، فیدبک اولیه‌ای به دوستان داده شد، الان منتظریم ان شاءالله نسخه در واقع جدیدش رو دوستان همین حوزه تسهیلات یاری برامون ارسال بکنن. خب ببینید، رویکرد به نظر من این میتونه در واقع یه مقدار تغییر ایجاد کنه. یکم من اینو زیادی توضیحش دادم از این بابت که برام مهم بود.
بله.
برام مهم بود که عزیزانی که تو این حوزه های دیگر هم کار میکنن، اگر احساس میکنن که حوزهشون نیاز به تنظیمگری داره، موضوع رو با ما در میون بذارن، ما رو از خودشون بدونن. ما حقیقتاً گاردمون به هیچ عنوان بسته نیست، نظرات رو در واقع میشنویم. و شاید اگه من تو این 6-7 ماه هم خیلی صحبتی نکردم، بیشتر مال این بود که اسمشو گذاشته بودم دوره شنیدن به جای دوره حرف زدن. ما حقیقتاً باید بشنویم که کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن چه مشکلات و چه مواردی دارن و بتونیم کمک بکنیم. طبیعتاً خب این قضیه معنیش این نیستش که کارها خیلی سری جلو میره، ولی من مطمئنم میتونه تسریع بشه و در واقع یه مقدار اون زمانبندی های قبلی ما رو که یه مقدار شاید به دلیل کمبود منابع کند بوده شاید بتونه تسریع ببخشه. در این حال این رویکرد مشورتی رو ما توی همه حوزه ها هم داریم. حالا این رو هم من بهش اشاره بکنم.
بله.
اون سه تا در واقع حوزه‌ای که به عنوان استراتژی اول عرایزم گفتم، بحث نظام پرداخت، بحث نظارت دیجیتال و بحث بانکداری دیجیتال، این سه تا حوزه رو ما سه تا کارگروه در تشکیل دادیم. کارگروه اول به مدیریت آقای مهندس محمد بیگی است که خب بالاخره ایشون مرد نظام های پرداخت سالها و همه میشناسن ایشون رو. کارگروه بله. نظارت دیجیتال رو از آقای مهندس بیات در واقع خواهش کردیم که مدیر اداره سخت افزار زیر ساخت در واقع بانک مرکزی هستن. و همچنین مدیریت کارگروه بانکداری دیجیتال رو هم من خواهش کردم که عزیزان ما در حوزه معاونین آیتی بانک ها خودشون با همدیگه مشورت کنن، یه رای گیری انجام دادن و در نهایت آقای مهندس پشمچی به عنوان معاون محترم فناوری اطلاعات بانک پارسیان رو در واقع معرفی کردن که ما هم خواهش کردیم ایشون این مسئولیت رو پذیرفتن. سه تا کارگروه داره تکمیل میشه، انشاءالله جلساتش میره جلو. ما در کارگروه ها به نحوی در واقع فضای کارگروه رو دیدیم و ساختار کارگروه رو که تلاش کردیم از همه بازیگرانی که در واقع توی اون حوزه هستن دعوت به عمل بیاد، هم از بازیگرانی که توی بانک ها هستن، تو پی اس بی ها هستن، فینتک ها، پرداخت یارا، پرداخت سازا، حالا حوزه‌های مختلف فینتک در واقع تو خود بانک، حوزه‌های مختلف، اینا رو دور هم بشونیم و این عزیزان با هم دیگه راجع به موضوع فکر کنن. من فکر میکنم یه رویکرد مناسبی خواهد بود و انشالله که به نتیجه بهتری برسه. تجربهش هم تو دنیا وجود داره، در واقع
بله.
بانک مرکزی اروپا هم همین کار رو انجام داده و من حقیقتا برای این قضیه الگو رو بانک مرکزی اروپا در واقع قرار دادم و فکر میکنم که نتیجه انشاءالله نتیجه مناسب تری خواهد.
بسیار حمدی. البته آقای دکتر همونطور که فرمودید شما پاسخ به این سوال پاسخ سوال بعدی من رو هم دادید. منم خیلی شنیدم که شما روی کرده باز دارید، با مشورت دارید کارتون رو جلو میبرید و عملا به واسطه حرفایی هم که الان زدید به نظر میرسه که شما اعتقاد به تنظیم مقررات به صورت باز دارید. ما هم البته تو این همین رسانه داریم تلاش میکنیم که با ایجاد گفتگو و مشورت با صاحب نظران و دست اندرکاران حوزه بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که اگر اونها هم سیگنالی دارن، سوالی دارن یا عملا نظری دارن به گوش شما و مدیران برسه که حالا توی بحث تنظیم مقررات در آینده کمک کننده باشه. ممنونم. حالا من به سوال بعدی برسم. آقای دکتر میتونید که الان ما توی شبکه بانکی همه در تکاپوی به تحول دیجیتال در صنعت بانکی هستن، همزمان مشتریان بانک‌ها دارن خودشون رو با مسیر دیجیتالی شدن یواش یواش نزدیک میکنن، توی اکوسیستم انتظار میره که شاید تحول دیجیتال هم در حوزه بانک مرکزی باشیم که لازمش هم احتمالا دیجیتالی شدن فرآیندها هست، منابع انسانی بانک مرکزی است و غیره. شما برنامه‌تون برای این که حالا بتونید توی بانک مرکزی هم که بعدها قرار هست بانکداری دیجیتال ما داشته باشیم اونجا چی هستش که بتونید عملا این نظارت رو به طور دقیق‌تری انجام بدید؟
اگه منظورتون به طور خاص اینه که بانکداری دیجیتال ما در داخل بانک مرکزی چگونه میخواییم پیاده سازی بکنیم، این
بله.
هم کاملا سوال در واقع تخصصی و مهمی هست. خب راستش رو بخواید علی رغم اینکه حدود 20 سال دور و نزدیک من و بانک مرکزی در واقع افتخار داشتن که بالاخره کار بکنم در شرکت خدمات انفورماتیک،
آن چیزی که در داخل خود بانک مرکزی دیده می شود از بیزنس بانک و اونی که از بیرون در واقع دیده می شود تفاوت‌هایی دارد و حقیقتا روزهای اولیه کاری من به این گذشت که یه مقدار این تفاوت‌ها رو در واقع روش سوار بشم و در نهایت کسب و کار بانک مرکزی رو بیشتر بشناسم، مطالعات در واقع تو این حوزه سعی کردم بیشتر انجام بدم و از مشورت عزیزانی تو این حوزه استفاده کردم که جا داره همینجا از همشون تشکر کنم، اسم نمیارم، اما خب حقیقتا خیلی به بنده کمک کردن که بتونم یه درک مناسبی از وظایف بانک مرکزی داشته باشم. این که ما این وظایف رو ببریم به سمت دیجیتال شدن بله. یه نکته مهم توشه که میخوام الان در واقع تأکید کنم روش و عزیزانی که توی بانک ها هم میخوان در واقع این کار رو بکنن، میدونم که خیلی از عزیزان این رو استحضار دارن، اما خب به عنوان یک در واقع عرض کوچیک از برادر کوچکتون خواهش میکنم این نکته رو داشته باشین که بانکداری دیجیتال از تکنولوژی شروع نمیشود، بانکداری دیجیتال از بیزنس بانکداری شروع میشود. ما نیازهایی رو در واقع در حوزه بیزنس باید شناسایی بکنیم و در نهایت این شناسایی نیاز منجر به تغییراتی در حوزه کسب و کار، تغییراتی در حوزه مدل کسب و کار، فرایندها و اصلا شاید برخیش دیسراپتیو در واقع به عنوان تغییرات اساسی تو این حوزه باشد و تازه بعد از مشخص شدن همه اینها حالا میرسیم به این که خب من حالا اینو میخوام پیاده سازیش بکنم، تکنولوژیش چه باشد و روی چه در واقع زیر ساختی و چه بستری این رو انجامش بدم. این نکته مهمیه. ما تو بانک در واقع تلاش کردیم که یک ارتباط خیلی نزدیکی رو، نزدیک که عرض میکنم یعنی این که کسب و کار رو بیاریم تو دل خودمون و تکنولوژی رو ببریم تو دل کسب و کار. همکاران من در واقع یه مدل در واقع خاص رو من برای به عنوان مدیریت پروژه در داخل بانک به عزیزانمون پیشنهاد دادم، چون تقریبا هر کاری در داخل بانک میخواد انجام بشه بالاخره یه سرش توی معاونت ما میاد. این مدل رو در واقع تلاش کردم به عنوان یک مدل پایه در داخل بانک و همچنین با شرکتایی که کارهای بانک رو انجام میدن در واقع داریم جلو میبریم که انشالله این بستر و زیربنای اون دیجیتالی شدن باشه. عین همینو ما برای بانک ها هم داریم. یعنی بله. عزیزان در واقع من خواهشم اینه که در حوزه بانکداری دیجیتال هم ابتدا به تکنولوژی توجه نفرمایند، ابتدا به کسب و کار توجه کنند، به مشکلات روی زمین مونده توجه کنند، به ایجاد کسب و کارهای جدید توجه بکنند، به ورود در حوزه هایی که تا حالا بانک چه بسا هیچ برنامه‌ای براش نداشته در واقع توجه بکنند. و منظورم هم این نیستش که در واقع بانک کار اصلی خودش رو ول کنه پاشه بره یه سری کارهای جدید انجام بده، بس این هستش که بازیگران جدیدی که توی این حوزه وجود دارند رو در واقع عزیزان ببینن و مطمئنم که توی این حوزه و توی این راستا کارهای خوبی در حال انجام هست و عرض کردم ما هم انشالله حمایت میکنیم که عزیزان به سمتش حرکت بکنن. نکته دیگه‌ای که حالا باز تو حوزه بانکداری دیجیتال مطرحه میخوام تاکید بکنم روش این بله. هست که بانک مرکزی قرار نیست رهنگاشته تحول دیجیتال بانک ها را ارائه بدهد. از دید من بهترین کسی که میتواند این کار رو بکند خود بانکه. بانک باید استراتژی دیجیتال، استراتژی در واقع دیجیتالی شدن یا استراتژی تحول دیجیتال داشته باشد و بانکی که در واقع خودش این کار رو نکنه و منتظر باشد که نهاد بیرونی، اهم از این که این نهاد بیرونی وزارت اقتصاد باشد یا بانک مرکزی باشد یا هر جای دیگری، از دید من در واقع انتظار به جایی ندارد و مطمئنم عزیزان در واقع توی بانک ها اونقدر روی این مسئله سوار هستند و در واقع دانش و تجربه خیلی خوبی دارن و میتونن این قضیه رو مدیریت بکنن. پس یک سوال حالا پیش میاد و اون این که بانک مرکزی پس وظیفه چیه؟ ما وظیفه‌مون تنظیمگریه. ببینید بانک مرکزی وظیفه داره تسهیلگری بکند و تنظیمگری بکند و البته اون تنظیمگری هم خودش یه وسیله تسهیلگریه. از دید من ما باید این کار رو انجام بدیم، زمین بازی رو ترسیم بکنیم در مواقعی که در واقع بانک ها یک اولویت مشخصی رو برای ما میارن به عنوان اولویت بالاتر، اول رو اونا کار بکنیم و تلاش کنیم در واقع جاده رو صاف کنیم برای دوستان. پس اینو دارم من تاکید میکنم، کارگروه بانکداری دیجیتال هم که ما داریم، ما قرار نیست اون کارگروه بنیم رهنگاش بانکداری دیجیتال بانک‌ها رو در بیاریم. هر بانکی داره خودش تو این زمینه طبیعتاً برنامه‌های خودش رو داره، برنامه کسب و کار خودش رو داره و اصلا قرار نیست که ما به اون حوزه ورود کنیم، بلکه نگاه میکنیم ببینیم خب آقا صورت مسئله بانکداری دیجیتال چیه؟ احراز هویت. در زمینه احراز هویت چه تنظیمگری لازمه انجامش بده؟ صورت مسئله بانکداری دیجیتال چیه؟ بانکداری باز. آیا این حوزه نیاز به استاندارد دارد؟ آیا بحث امنیتیش مطرح است؟ بحث مدیریت ریسکش مطرح است؟ بله. ما تو اون حوزه ها در واقع تلاش میکنیم در کنار بانک ها و با همکاری خودشون در واقع و همچنین استانداردهای بین المللی و راه های رفته قبلی که وجود داره تو دنیا، بهترین در واقع راهکار رو پیدا بکنیم و یه راهکار بهینه ای رو به عنوان تنظیمگری مثلا حوزه اوپن API یا اوپن بانکینگ مطرح کنیم و در نهایت بازار رو تلاش کنیم که رونق بدیم.
درسته. البته که آقای دکتر نکته که وجود داره، ایجاد بهبود فرآیند کسب و کارهای جدید خیلی ارتباط مستقیمی داره با بانک مرکزی و رفتارهایی که بانک مرکزی باهاش خواهد داشت. یعنی عملا ما همونطور که در دنیا شاهدی معمولا فناوری‌ها جلوتر از رگولاتورها هستن، که حالا بخشش میره تو همون مبحث سند باکس که فرمودید. بالاخره رگولاتور به جایی که ترمز دستی رو بکشه، یه فضایی رو توی اسکیل آزمایشگاهی کوچیک باز میذاره تا یه خود اپراتور هم به فناوری نزدیک بشه. تو این فضا که میفرمایید اولا قرار هستش که شما تنظیمگری فقط از دید قانونگذاری بانک‌ها تو حوزه بانکداری دیجیتال منتظر بانک مرکزی نباشن، تو حوزه کسب کاری که خیلی هم خودتون تاکید کردید تو صحبت‌ها، خب اون بخش یه مقدار بانک‌ها بازم چشمشون به دست رگولاتور هست. ما تو مناظره قبلیمون هم آقای صادقی فرمودن که من منتظرم به عنوان یک بانک اول نقشه راه رو ببینم بانک مرکزی چی ترسیم میکنه، بعد من به ورود کنم تو حوزه بانکداری دیجیتال. که البته الان شما فرمودید که هیچ کسی منتظر ما نبونه استارت کنه بره کارش انجام بده. اینجا اون بخش فرایند کسب و کارهایی که یه مقدار دوباره باز شاید بانک مرکزی مثل همون مبحث که فرمودید تنظیم میکنه، تا اونجایی که اسکیل کوچیک هست کاری ندارید، با اقماس نگاهشون میکنید مگر اینکه از خطوط قرمز شما رد بشن. اینجاهای یه مقدار این استاندارد مشخصی چون وجود نداره، خطکش مشخصی، تعریف مشخصی وجود نداره، کار رو داره سخت میکنه. اینجاها پیشنهادتون واسه کسب و کارها و واسه بانک ها چی هستش دقیقا؟
ببینید من عرضم رو مجدد تکرار کنم با یه تصحیح کوچیک که در واقع شاید باعث سوء تفاهم شده باشه. ما میگیم که بانک ها استراتژی دیجیتال خودشون رو تدوین بکنن. در این راهبرد مسلماً استفاده از تکنولوژی هایی و همچنین ایجاد کسب و کارهایی مطرح می شود که ممکن است نیاز به رگولیشن داشته باشد. اون رو با ما مطرح کنن. ما روی کردمون در واقع روی کرده این که یه جایی نشستیم گوشامون هم گرفتیم و برای خودمون رگولیشن در واقع در میاریم حقیقتاً نیست. دوست داریم بشنویم عزیزان، پس با ما حرف بزنید، مطرح میکنن. ما حالا دوستان تو بانک‌ها حداقل در واقع ما خیلی جلسه داشتیم تو این مدت با هم دیگه. من حقیقتا در واقع تشکر میکنم از عزیزان که در جلسات متعددی که من مزاحمشون شدم با روی باز همه عزیزان بزرگواران تشریف آوردن و با هم هم فکری کردیم. خب این روی کرد طبیعتاً میتواند ادامه پیدا بکنه. دوستان کاری که میخوان انجام بدن رو یه چک بکنن با ما، هیچ مشکلی وجود ندارد. حالا ممکنه در برخی از حوزه‌ها ما با همون روی کردی که شما گفتین حالا کار کوچیکی انجام بشه، شروع بشه، یا حتی سند باکسی وجود داشته باشه، اینجوری جلو بریم. در برخی از حوزه ها بگیم سب کنید تا با همکاری خودتون رگولیشنشو انجام بدیم. در برخی از حوزه ها ممکنه به نحو دیگه جلو بریم. اما عرض بنده اینه که ما تلاش میکنیم که روی کردمون روی کرد حمایتی و کمک باشد. تلاش میکنیم که سنگ از جلو پای دوستان برداریم. اما خب عرض کردم بالاخره نمیشود بحث تنظیمگری رو کلا حذف کرد، چون یکی ممکنه بیاد بگه اگه میخوای کلا سنگو برداری از جلو پای دوستان کلا تنظیمگری نکن. ولی خب ته این قضیه منجر به بازاری خواهد شد که من مطمئنم برای هیچ کدوم از فعالان صنعت فضای مناسبی نخواهد بود. ما رو عزیزان در کنار خودشون بودن توی این راهی که خان جلو ببرن.
بسیار عالی. آقای دکتر ممنونم. ما تقریبا سوالاتی که با هم هماهنگ کرده بودیم و شما به صورت کامل پاسخ دادید. یه تعداد سوال به دست ما رسیده که من بخشی شد شما باز هم پاسخ دادید تو همین مباحثی که فرمودید. یه تعداد سوال دیگه مونده. اگه اجازه بدید ما یه استراحت 2 دقیقه‌ای داشته باشیم، شما هم یه آبی بنوشید، توی راند دوم بعد از 2 دقیقه باز مجدد ما خدمت شما باشیم. این تعداد سوالات باقی مونده رو که از سمت مخاطب به دست ما رسیده رو من اگر اجازه بدید مطرح کنم.
خواهش میکنم، در خدمت دوستان هست.
بسیار. پس ما بعد از 2 دقیقه دیگه برمیگردیم. دوستان حالا میخوان گپ و گفتی داشته باشن توی گروه با هم دیگه داشته باشن. اگر کسی سوال خاصی داره باز هم تو گروه میتونه همینجا تایپ کنه من ببینم، یا اینکه توی واتساپ برای من بفرستن که تو بخش پرسش و پاسخ از آقای دکتر بپرسم ممنون میشم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من یه تشکر ویژه از مدیران شرکت پرداخت نوین آریان بکنم بابت حمایتی از این برنامه داشتن. امیدوارم این شرکت به جایگاه واقعی خودش در صنعت پرداخت در سال 99 برسه. انشالله که این مسیرهایی که ما باز کردیم منجر به این بشه خدا رو شکر که رگولاتور در دور جدید خودش قرار هستش که سیگنال هایی که از بیرون بهش میرسه رو پاسخ بده، به واسطه اونها اولا بتونه تنظیمگری و قانون گذاری بکنه. ما هم انشاءالله تمام تلاشمون رو میکنیم که توی این مسیر هم به فعالین صنعت و هم به رگولاتور بانکی کمک بکنیم. آقای دکتر اگه صدای من رو دید ما وارد بخش پرسش و پاسخ بشیم. شما صدای منو دارید؟
بله بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر یکی از سوالاتی که به من رسیده در خصوص این پرسیده شده که با توجه به اینکه موضوع اقتصاد هوشمند توسط وزارت اقتصاد این روزها خیلی زیاد داره طرح میشه در حوزه‌های مختلف، چه برنامه‌ای رو برای بانک‌ها در زمینه احراز هویت دیجیتال دارید؟ البته بخشش رو پاسخ دادید. اینکه حالا ببینید الان وزارت اقتصاد نقشه راه بانکداری دیجیتال رو به واسطه اینکه توی خیلی از بانک‌ها سهامدار هست و سهامدار عمده هم هست داره ترسیم میکنه، تو اون فضاها شما با وزارت اقتصاد همسو هستید، همراه هستید، با شما هم فکری میشه؟ و اگر هیچ کدوم از اینها پاسخشون همش منفی هست، فکر نمیکنید بهتره که هماهنگی و همراهی بیشتری بین رگولاتور بانکی و وزارت اقتصاد وجود داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم شما تقریبا پاسخ سوال رو خودتون فرمودین. دوستان در حوزه ای در واقع وارد شدن به عنوان سهامدار چند تا از بانکای دولتی و نماینده دولت اون حوزه و طبیعتاً توی تدوین رهنگاشت در واقع دیجیتالی شدن یا حالا تحول دیجیتال بانک ها دارن با اون بانک ها در واقع کارگروه هایی رو دارن و با هم میرن جلو. خیلی هم خوبه، ما کاملا استقبال میکنیم از این اتفاقاتی که داره تو اون حوزه میفته. اما عرض بنده همونی بود که قبلا هم خدمت بزرگواران عرض کردم و اون این که ما در حوزه تدوین رهنگاشت برای بانک ها ورودی نخواهیم داشت و عرض ما بحث در واقع تسهیلگری و تنظیمگری این حوزه هست. خب قطعا توی این حوزه با بانک ها ما کارهایی رو انجام خواهیم داد. با عزیزانمون تو وزارت اقتصاد هیچ گونه در واقع زاویه ای هم نداریم، کما اینکه کارگروهی هم تو این حوزه به طور خاص بزرگواران تشکیل داده بودن، البته نه اون کارگروه بانکداری دیجیتال، کارگروه دیگری. ما اونجا حضور داریم، با دوستان در واقع جلسه‌ای هم بود برگزار شد و خیلی هم همکاری نزدیکی داشتیم. همکاری های دیگری هم با دوستان داریم و واقعا این همکاری هر جا لازم باشه انجام خواهد شد. بنابراین من فضای در واقع بگیم حالا زاویه داری بین این دو تا سازمان نمی‌بینم و از دید من هماهنگی وجود دارد بین سازمان.
بسیار همالی. آی دکتر سال دیگه که برای من ارسال شده میگن که در حوزه دیجیتالی کردن دارایی ها با خط قرمز ابزار پرداخت اینجا به نظرتون چیه؟ چطور بعد اگر برنامه‌ای هستش که مقرر هست دارایی ها رو دیجیتال کنه و از ابزار پرداخت استفاده کنی؟ از اتاری دیدگاهتون رو بفرمایید توی این حوزه ممنون میشم.
ببینید دارایی که میخواد دیجیتال بشه طبیعتاً حالا اصلا بگیم هر دارایی یا وارد حوزه پول میشه یا وارد حوزه سرمایه. اگه وارد حوزه پول بشه طبیعتاً تو حوزه کاری ماست، تنظیمگری لازم باید روش انجام بشه. اگر وارد حوزه سرمایه هم بشه طبیعتاً باز در واقع مقررات خاص خودش رو داره و اون مقررات رو باید رعایت بکنه.
من حداقل شکل سومی برای این قضیه مستقر نیستم و عزیزانی هم که توی این حوزه میخوان فعالیت بکنن فکر میکنم خب طبیعتاً باید به این مسئله توجه کنن، هرچند که به طور خاص عرض کردم یک یوز کیس های به نظر من بهتر و شاید برای مسائل روی زمین مونده یک کشور مفید فایده تری به نظر من الان وجود دارد که میشه بهش ورود کرد، ولی خب در نهایت انتخاب با خود عزیزان هست. اون چیزی که به حوزه تنظیمگری پولی مربوط بشه و به حوزه بازار پرداخت مربوط بشه طبیعتاً ما راجع بهش نظر داریم، همچنین که عرض کردم الان فقط در واقع تعداد محدودی از کشورها این قضیه این ابزار پرداخت اون معنی که من از سوال برداشت کردم الان مجاز هست و داره استفاده میشه و در عمده یه جای دنیا این قضیه مجاز نیست.
حتی دقیق‌ترش این بود که آقای دکتر اگر دارایی دیجیتال بشود با این خط قرمز که اون دارایی به عنوان یک ابزار پرداخت توی مبادلات استفاده نشود، این دارایی دیجیتالی شدنش از دید شما محدودیتی داره؟ حالا شاید سال دقیق‌ترش این باشه.
آها بسیار خب، حالا این یکم در واقع یه مقدار فرق کرد. عرض کردم اون داره بستگی به نوع داراییش داره، اون دارایی در واقع اگر در حوزه پول هست به نه و در حوزه منظورم از پول در واقع چیزهایی که به عنوان پشتوانه پول در نظر گرفته میشه، حالا به هر حال تو قانون مشخص هست و مواردی هم که در حوزه در واقع بازار سرمایه قرار میگیره اون هم قانونش مشخصه. به هر حال این باید بیاد رگولیشنش انجام بشه، بعد از اینکه تنظیمگریش انجام شد تحت عنوان اون تنظیمگری میتواند فعالیت کنه.
سلام خدمت تمامی همراهان عزیزی که این گفتگو رو دارن میشنوند. بعد اعلام کنم که متاسفانه به دلیل یک مشکل فنی ما پاسخ 3 سوال از دکتر محرمیان را در بخش پرسش پاسخ از دست دادیم. یکی از سوالاتی که جامون تو این گفتگو و من دارم اضافهش میکنم، من از دکتر محرمیان پرسیدم که با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های PSP برای ارائه خدمات کیف پول مبتنی بر QR کد گام‌های جدی رو در چند ماه گذشته برداشتند، اخیراً با خبر شدیم که بانک مرکزی در ابلاغیه به این شرکت‌ها اعلام کرده که تنها پذیرنده‌هایی میتونن از این سرویس استفاده کنن که اینماد گرفته باشن. با توجه به فرایند سخت دریافت اینماد، از دکتر محرمیان پرسیدیم که فکر نمی‌کنید با این ابلاغیه روند توسعه این سرویس دچار آسیب جدی خواهد شد؟ ایشون در پاسخ گفتن برای رفع موانع پیش روی دریافت اینماد با سازمان توسعه تجارت در حال رایزنی هستند که زمان ارائه اینماد به کسب و کارها در سریع‌تر زمان ممکن انجام بشه. البته ایشون هدف اصلی این ابلاغیه رو نظارت بر پرداخت‌های انجام شده از طریق این سرویس دونستن تا به این شکل بتونن جلوی تخلفات احتمالی رو بگیرن. اما سوال دیگه‌ای که ما از معاون محترم فناوری نوین بانک مرکزی پرسیدیم در رابطه با خصوصی شدن شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت شاپرک، چرا که به گفته مقام معظم رهبری دولت میبایست تمامی اموری که توسط بخش خصوصی توان انجامش وجود داره به این بخش واگذار کنه، که ایشون در پاسخ به این سوال هم با اشاره به اینکه ماموریت‌های شرکت خدمات و شرکت شاپرک را حاکمیتی دونستند، گفتند امکان واگذاری این شرکت‌ها وجود ندارد. دکتر محرمیان در پاسخ به آخرین سوال ما در خصوص فاصله گرفتن شرکت شاپرک با اهداف تأسیس این شرکت که وجود چند دستگاه کارتخوان در هر مغازه و عدم توفیق در بکارگیری سیستم کش و تقلب شاهد مدعاهاست، گفتند که با نظر بنده موافق نیستند و شاپرک به وظایف نظارتی خودش به خوبی عمل کرده و حتی راه اندازی هاب فناوران مالی نیز به منظور مدیریت سرویس کارت به کارت در همین حوزه اتفاق افتاده. در خصوص تعداد دستگاه کارت خان هم ایشون معتقدند که با اصلاح نظام پرداخت کارمزد تمامی مشکلات به مرور توسط خود PSP ها برطرف خواهد شد. باز هم به خاطر مشکل فنی پیش اومده عذرخواهی میکنم. امیدوارم تونسته باشم در این گفتگوی صریح با دکتر مهران محرمیان معاون محترم فناوری های نوین بانک مرکزی به ابهامات موجود صنعت بانک پاسخ داده باشیم. مجدد از ایشون به خاطر اعتمادشون به ما و رسانه اصل پرداخت که نشان از دید بلند ایشان در حمایت از رسانه های تکنولوژی محور داره و اینکه این افتخار رو نصیب ما کردن که پس از به دست گرفتن سکان معاونت فناوری های نوین در بانک مرکزی اولین گفت گفتگوی بلند رسانه‌ای رو با ما انجام دادن کمال تشکر و سپاس رو دارم. امیدوارم بتوانیم در آینده نزدیک باز هم از ایشان به منظور شفاف شدن موضوعات و مشکلات احتمالی صنعت بانکداری دیجیتال کشور کمک بگیریم. ممنونم از اینکه ما رو میشنوین و ما رو در این مسیر همراهی میکنید. امیدوارم نظراتتون رو در خصوص مطالباتتون در حوزه‌های مختلف از ما دریغ نکنید. بنده نیز به عنوان کوچکترین عضو خانواده رسانه کشور تا جایی که بتونم و توان داشته باشم با مطالبه گری از مدیران ارشد کشور در جهت رفع مشکلات دغدغه‌های متخصصان شما همراهان عزیز پادکست عصر پرداخت تمام تلاشم را به کار می‌گیرم که این اتفاق به بهترین شکل ممکن بیفته. امیدوارم در هر کجای این گیتی به سر می‌برید سالم و تندرست باشید. روزگار بر شما خوش. عصر پرداخت پادکست.